بسم الله الرحمن الرحیم. ما این جلسه انشاءالله میریم سراغ بحث وضعیت آینده انسان. فقط توی جلسه قبل یه نکته رو نرسیدم، یعنی فراموش کردم بگم توی بحث وضعیت انسان در دنیا، اونم اینه که یعنی ما دو تا محور رو گفتیم، یکی بحث اختیار بود، یکی بحث اجتماع بود. یه محور دیگه هم به نظرم توی بحث انسان در دنیا پرداختم بهش، یعنی مستقلا جا داره، بحث شیطانه که ما این مقدار نکتهاش تو انسان قبل دنیا گفتیم، اما شیطان در واقع موقف اصلیش تو دنیاست، یعنی اونجا که رانده شد و تا روز قیامت که در واقع تمام کارش عمده کارش تو دنیاست. تو یه مقدار میشه بحث شیطان شناسی رو هم ناظر به این گرفت که در واقع اون طرف دوم اختیار یا طرفش با تقریبا ایجابیشو گفتیم، طرف منفی اختیار شرح بحث شیطانه که اونم به نظر میسه بحث خیلی جالب و خوبی هست. و باز برداشت اینه که ما تو این ورش کمتر کار کردیم، ما توی بعد سلبی انسان کار کردیم، ما تو بعد بخش ایجابی انسان کار کردیم، ما توی بعد سلبی و انحطاطیش که به شیطان گره میخوره کمتر بحث دیدیم. خب این پرونده جلسه قبل بسته. در مورد آینده انسان یه نکته هستش در که چرا این بحث اهمیت داره، فکر میکنم اون دو جلسه قبل گفتم، حالا اگرم نگفتم الان خلاصشو بگم. ببینید، ما غالبا آینده یک موجود از این جهت به درد ما میخوره که ظرفیت های این موجود رو شناسایی کنیم، بگیم این موجودی است که میتواند اینجوری بشه. شما مثلا دانه سیب دارید، آینده درخت سیبه، از این جهت مهمه که بدونید این چه قابلیت هایی داره، چه چیزایی میتونه بشه. خب ممکن اینجا بگه خب همون بحث های قبل دنیای ما کفایت میکنه، بحث قبل دنیا هم همین زاویه ظرفیت هایی بود که توی این موجود بود. اون نکته ای که به نظر میرسه که مسئله رو مهم میکنه همین دوتا نکته است که ما تو بحث انسان در دنیا گفتیم، یعنی ما توی موقف انسان در دنیا گفتیم انسان در دنیا دوتا مسئله اساسی داره بشه، یکی مسئله اختیاره که بحث اعتبار کردن رو خیلی پررنگ کرد، یکی هم بحث در واقع جامعه است، روابط با دیگران. تحقق این دوتا در زندگی، یعنی در دنیا، موجب میشه که در واقع وضعیت انسان بعد از دنیا تفاوت‌هایی پیدا بکنه با وضعیت قبل دنیا. یعنی اگه این تعبیری که عرفا میگن قوس نزول و قوس صعود رو در نظر بگیریم، به خاطر اینکه توی وقتی که میاد توی این موقف پایین، توی این موقف یه عناصر جدیدی وارد سیستم میشه، اینکه داره از اینجا برمیگرده یه اثراتی داره، تفاوتایی داره که صرفاً نمیشه باید به نحو پیشینی توضیحش داد. شاید یه تعبیره، یعنی این درسته در دوتاشون داریم با ظرفیت رو میکنیم، اما ظرفیت محقق شده یه مقداری توضیحش با ظرفیت قبل از تحقق متفاوته. به تعبیر دیگه اگه بخوایم بگیم اینه که وضعیت انسان در آینده دورنمای حقیقت نهایی باز شده انسان رو در اختیار ما قرار میده. یعنی با شما حقیقت رو اجمالی دارید، یا با این حقیقت نهایی تو حالت تفسیری یافتش چگونه خواهد بود، از این جهت دونستن بحثای بعد از دنیا مهمه. با این مثال اینو اگه بگم که یه مقداری بهتر بشه، ببینید این مثال بچه توی شکم مادر، بچه توی شکم مادر اگر آینده را نداند به تفصیل خیلی از عناصر فعلیش به دردش نمیخوره. یعنی مثلا بچه تمام تنفس و تغذیه و همه چی از طریق نافه، بعد این حالا مثلا بچه تو این موقف بگه حالا مثلا ریه بشه درد من میخوره، نمیدونم دستگاه گوارش بشه درد من میخوره، اینا رو برای چی خدا قرار داده توی من؟ از اون طرف هم وقتی که این بچه میاد بیرون، این دوره هر موقفی رو وقتی ما کاملا تک در نظر میگیریم، مرتب سوالات این که به چه درد میخوره دوباره مطرح میشه. یعنی مثلا این که حالا بچه که اومده بیرون، این ناف به چه دردش میخوره دیگه، که مثلا بند ناف رو قطع میکنند و اینها، که خب الان شما مثلا میرفتید جلو الان پیشرفت کردیم این نافه هم نمیدونم بند نافش سلولای بنیادی داره که میشه کلی کاراش انجام داد. یعنی هر نشئه ای کاملا در ارتباط با نشئه های دیگه اگه فهم بشه، خود تمام اینها خاصیت دار میشه، ولی که ممکن است تو خود اون موقع بی خاصیت به نظر برسه. خیلی از شبهاتی که افراد دارن که فلان چیز به چه دردی میخوره تو عالم، حالا چه تو اشیای عالم چه توی اجزای خود به انسان، حالا اجزا که داره میگیم، چه اجزای مادی چه اجزای معنوی، یه نکتهش این هست که انسان افقش این دنیا نیست. برای همین هر چه ما اون آخر رو باز شدهش رو بیشتر بدونیم، تو به درد خوردن عناصر این دنیا و ظرفیت این دنیا مسئله رو برای ما شفافتر میکنه. خب درباره این که ما بخوایم تحلیل بعد رو انجام بدیم، من حالا اینجا الان تیتر بحث گفتم آینده انسان، یه مقدار تعبیر رو اولش نمیذارم بعد از دنیا، بعدش میرم سراغ تعبیر که میخوام داری بحث رو عام‌تر کنم از بعد دنیا. ببینید آینده انسان توی فضای دینی سه تا کلید واژه مهم داریم براش. یک کلید واژه بحث ظهوره، یکی بحث رجعت، یکی بحث قیامت. ما توی نگاه عادی که بخوایم نگاه کنیم، ما قیامت رو کاملا بعد دنیا میبینیم. ظهور رو چی؟ ظهور رو در دنیا میبینیم. رجعت رو یه حالت بینابین در دنیا و بعد دنیا. آیا اینا واقعا وچه جمع اینا این است که هستاشون ناظر به آینده است؟ و شاید میگم شاید الله طباطبایی توی المیزان یه جاش به این مناسبت یه حدیثی نقل میکنه، زیر اون حدیث اشاره یه جمله بیشتر نیست، اشاره میکنه که میگه که ظاهر حدیث اینه که ایام الله ثلاثه، بعد یکی یوم ظهوره، یکی هم یوم رجعت، حالا یوم ظهور شده بعد یوم ظهور باشه مثلا قیام مهدی باشه چی باشه، یکی ظهوره یکی رجعت یکی قیامت. بعد علامه طباطبایی زیر این حدیث میگه که این که اینا ایام اللهن، هستاشون وچه مشترک این ستا این است که ظهور حقیقت درش رخ داره میده، منتها به مرتبش، یعنی توی دوره ظهور حدی از حقیقت آشکار میشه، توی رجعت حد بیشتری، توی قیامت حد بیشتری. بعد ایشون از اینجا ضابطه استخراج میکنه، خیلی ضابطه کارایی توی بحثای اصلا تفسیری و فهم آیات و روایات، اونم این که میگه اگه ما دونستیم اینا سه مرتبه ظهوره، برای همین شما ممکن است بتوانیم همه احادیث مربوط به هر کدوم رو شارح اون یکی قرار بدیم. یعنی الان مثلا ما درباره قیامت خیلی آیه و روایت داریم، در ظهور کمتر از اون داریم، در رکعت هم شاید کمتر به لحاظ تعدادی، اما میگه هر، یعنی بعد شما نگاه میکنید میبینید خیلی آیات که ما تو نگاه اول میگفتیم این مربوط به قیامته، تو روایت ما گفتن مربوط به ظهوره، یا ممکنه ما برداشت کنیم که مربوط به ظهوره، تو روایت گفتن مربوط به قیامته. الله میگه اینا در واقع این نیستش که سه تا امر در عرض هم باشه، سه تا امر در طول همن، چون در طول همن شما مرتب میتونید از اینا برای یکی استفاده کنید. مندا یه جایی از آن خودش میفهم که دیگه این خاص اون موقفه، نه این یکی موقف، اما خیلی از روایات و آیات تو اینجا به درد میخوره که به نظر من میرسه که من خودم تو این سه تا عرصه دو تا سوال به نظرم سوال مهمه، هنوزم نمیتونم بگم به پاسخش قطعی رسیدم یا نه، ولی فعلا سوالش مطرح میکنم، شما اگه خواستید روش فکر کنید. یه سوال این است که آیا ما این بحث تو دنیا گفتیم سه حیث فردی، خانوادگی و اجتماعی داریم، توی این سه تا هم میتونیم ما این سه تا رو مطرح کنیم؟ من تو بحث قبلی یه مقدار تو قیامت این مسئله رو مطرح کردم، اما هم توی ظهور هم توی رجعت مسئله پیچیدگی داره. فردی و اجتماعیش که تقریبا چیز فردیش واضحه، یعنی ما اینا رو ستاش به لحاظ فردی میفهمیم، یعنی توی ظهور هم حیث اجتماعیش خیلی پررنگه، حیث فردیش هم یه عده بحثایی کردن در باب همین بحث فرج که آیا ما فرج شخصی هم داریم، آیا ما میتونیم بگیم ظهور دو موقفه، ظهور شخصی ظهور اجتماعی، این از بحثاییه که زوال قائل که زیاد داره که ما میگیم ظهور شخصی داریم، بحث به همین غیبت امام زمان، یه غیبت جمعی داره یه غیبت شخصی داره، یعنی ممکن است کسی تو دوره غیبت به ظهور برسه، این تو فردیشه. تو خانوادهش من هیچ بحثی ندیدم تو بحث ظهور، اما توی رجعت آیا رجعت ما فقط فردیه یا حیث خانوادگی یا حیث اجتماعی هم داره؟ حیث اجتماعی شواهدی داریم بهش، مثلا تو بحث رجعت داریم که اصحاب کهف، اصحاب کهف یه جمعی بودن، جماعتی بودن، توی روایت هم تعبیر جمعیش اینا رو میاره، یعنی انگار این فرداشون مهم نیست، قالمه روایت میگه فلانی و فلانی و اینا مثلا مشهور شدن، از جمله کسی که برمیگن اصحاب کهف، من اون یکی ایساشو نمیدونم، به نظرم خلاصه آدم باید بره اون یکی ها رو نگاهی تحلیل کنه، توی فهم مسئله به درد نمیخوره، توی تحلیل های ما از خواندن به درد میخوره. ببینید کجا به درد میخوره؟ مثل اون بحثی که من توی بحث قیامت داشتم که شما اگه خانواده رو افقی تو افق قیامت بدونید، این اثر میذاره تو تحلیل اجتماعی فعلی انسان،
که خلاصه این خانواده خانواده حقیقی شد یا نشد. به نظرم میرسه تو اونجا هم به درد بخوره. سوال دیگه ای که برای خود من پررنگه این است که این ظهور و رجعت دو تا چیزه یا یه چیزه یا هر دو؟ دو تا چیز که خب معلومه، مفهومی معلومه، مفهومش که دو تا چیزه، ظهور غیر رجعته، اما دو تا واقعه مستقله یا یک واقعه است، دو تا چیز توی واقعه رخ میده یا هر دوش؟ ما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم اصلا تلقیم که یکیه، یعنی یه واقعه است، امام زمان ظهور میکنه همون موقع یه عده برمیگردن مثل حضرت مثلا مسیح و مثلا نمیدونم برخی از افراد. ما خدمت آقای آبدینی، حالا شاید بشناسید، توی الان مدتی داره تفسیر المیزان میذارم عمومی شروع کردن و شرح اصول کافی، یه مدتی رساله انسان علامه رو میخوندیم، ایشون به جد دفاع میکرد که اینا دو تا مرتبه است، دو تا واقعیته، برای همین یه دوره ظهور داریم، بعد از دوره ظهور دوره رجعت رو داریم که شواهد هم زیاد داره، مخصوصا تو خود رجعت ائمه. این رجعت ائمه همزمان با ظهور نیست، این از مهمترین شواهدشه. و بعد اصلا تو فضای رجعت ائمه داریم که این امام از دنیا میره، امام بعدی وارد جهان میشه و خیلی از اصحابشون وارد جهان میشن، یعنی مثلا اصحاب امام حسین معلوم نیستش که توی خود همین ظهور امام زمان برگردن. ایشون خیلی به جد از این دفاع میکرد. من خودم برداشت خودم، این که دارم میگم بیش از حد من درآوردی ها، من اساسی حرف زدم و حرف زدم، ولی حالا فقط از باب اینکه یه چیزی شنیده باشید شما، به نظرم میرسه هر دو تاشه، یعنی منافاتی هم با هم نداره. این تو فضای احادیث ما یه دسته رجعت هایی داریم ناظر به امام زمان، خیلی هم پررنگه، اصلا تو خود دعای عهد ما همین رو داریم دعا میکنیم، میگیم میخوام که منو برگردونی، که برگردونی برای اون قیام. و بعد مثلا توی بحث اصحاب کهف و اینها، تو فضای روایت فضاییه که اینا جز افراد اصلی امام زمانند، یه بخب افراد اسم بره، فضای روایت این است که اینا جز افراد اصلی امام زمانند، یعنی گویی امام زمان با اینها قیامش شروع میکنه. اما یه دسته روایت هم داریم به وضوح نشون میده که یه رجعت دیگری هست. اما این اگه اینجوری باشه چجوری میشه؟ یه تلقی دوباره من درآوردی دوباره میگم، یعنی که اینم دوباره جایی ندیدم، خودم برداشت خودم روی فضاهایی که تا دیگه مطالعه داشتم، اونم این که حالا مطالعه نداشتیم الکی، منتها اون نکتهش هم اینه که به نظر خودم میرسه که ظاهرا این تعبیر که علامه میگه ظهور و رجعت و قیامت سه مرتبه ظهور حقیقته، گویی توی ظهور یه واقعی در افق دنیا داره رخ میده، توی رجعت یه واقعی در افق ما بین دنیا و آخرت. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم دنیا داریم، آخرت داریم، دیگه چی داریم؟ برزخ. خب این نسبت برزخ با دنیا و آخرت چجوریه؟ خب یه بینابین، اما بینابینش یعنی چی؟ یعنی یکی از ویژگی ها یه تعداد از ویژگی دنیا رو داره، یه تعداد از ویژگی آخرت رو. ویژگی دنیاش این است که ظاهرن هم زمان هم مکان، زمان و مکانی که تو افق دنیا بحث میشه، از این الان وارد بحث الله میشه، فقط تیتروار بگم بعد بیشتر، اینا ظاهرن تو برزخ هم هست، یعنی شب و روز دارن، شاهد مهمش اینه النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه، یعنی جمله شاهد گرفتن، میگه که بر اهل فرعونه اصلا، میگه که آتش شب و روز به اینها عرضه میشه و روز قیامت. بعد الله میگه که تو قیامت داریم لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، شمس تو یعنی واقعا شب و روز به این معناش توی قیامت نیست، پس اینا شب و روز دارن، بعدم خدا تبدیل کرده، یعنی اونجا زمان ما رو دارن، مکان ما رو. تو روایت خیلی پررنگه که مثلا حال معناش چیه باید بحث بشه، من فقط نمیدونم، فقط دارم روایت رو میگم که مثلا اینه که ارواح مؤمنین تو وادی سلام جمع میشن، ارواح کفار توی برهوت جمع میشن، برهوت وادی در یمن در، و اینجور روایت که خیلی با مثلا عالم قبر، بعد ارتباط خود شخص با قبر خودش، ارتباطش با بدن خودش، اصلا این حرم ها موضوعیت داره یا نداره، مقبره ها موضوعیت داره یا نداره، اونجا فرقی میکنه فرق نمیکنه، اینا همه شواهدیه که ظاهرا عالم برزخ هنوز ارتباطش با دنیا جدیه. اون نکته ای که به ذهن خودم رسید که اینش گفتم حرفه عمومی شه، اون نکته ای که به ذهن خودم رسید این است که گویی ما قبل از این که بخوایم وارد آخرت بشیم، ما نه اشخاص ما، جهان قبل از اینکه بخواد وارد آخرت بشه، اول مرز دنیا برزخ برداشته میشه، بعد مرز، یعنی بعدش از اینجا ورود به آخرته. شاهدم هم چیه؟ اون وقت برای همین رجعته این یکی رجعت مال این مقامه، این یکی ظهور و رجعتی که در ظهور هست مال این مقامی است که هنوز دنیا به کلیتش برقراره. مثل مثلا شما در نظر بگیرید در حالی که دنیا و برزخ و آخرت در طول همان و به معنای ما انسان عمومی آخرت محقق نشده اما به معنای پیامبرش محقق شده، یعنی پیامبر تو سفر معراج رفت، آخرت هم تو آخرش رفت، بهشتی هم تو بهشت دید، جهنمی هم تو جهنم دید، تمام شد، تو اون افق باطنی عالم که وارد شد. یعنی عده‌ای از انسان نه فقط پیامبر، زید بن حارثه اون روایت معروف دیگه که میگه کیف اصبح، میگه اصبح تو موقنن، میگه علامت یقینه چیه، میگه من بهشتی رو تو بهشت، جهنمی هم تو جهنم میبینم. یعنی یه عده‌ای از انسان تک توک انسانه پیدا میشن که در حالی که اینجاست وارد این مرحله شدن. به نظر من این حدسه ها فقط دارم میگم، رسید که تو ظهور تک و توک انسان‌هایی میشن که رجعت هم براشون رخ میده، این بعدت رخ میدن. رجعت اون تلقی من دوباره میگم اون حیث مهمش این است که مرز دنیا و برزخ برداشته میشه. یعنی چه مرز دنیا و برزخ برداشته میشه؟ یعنی این که اول شاهدم بگم بعد این مرز رو بگم. ببینید اون جایی که خیلی ذهن من رو درگیر کرد این آیه است، میفرماید که یا ناس، سوره حج اول سوره حج، یا ناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم، این در مورد کیه؟ قیامت. بعد آیه بعدی چی میگه؟ میگه یوم ترونها تذهل کل مرضعه اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید. چه هر بارداری بارشو میندازه، هر شیرده بچه‌شو رها میکنه. خب این باردار و این شیرده توی برزخ وارد میشه یا نمیشه؟ ما مگه نمیگه برزخ حد واسط دنیا و آخرته؟ یا باید بگیم این تمثیل محضه که علامه خیلی عجیب مخالفت میکنه آقا آیت قرآن تمثیل محض نداره. اگه تمثیل باشه که مسئله یه چیزی میاره، وقتی داره تصریح میکنه بعید تمثیل باشه. اگر این معنی درستش باشه اون تلقی من اینجا معنی پیدا میکنه که گویی مدتی محض دنیا و برزخ برداشته میشه. انسان های تو برزخ میان تو دنیا، میرن تو برزخ، رفت و آمد دنیا و برزخ برای خیلی از انسان ها باز میشه و اون وقت تو این افق قیامت بعدش رخ میده. این گفتم تلقیه فعلا من درآوردیه. شاهدهاشم مثلا شاید تو بحث رجعت، اصلا چرا رجعت رخ میده؟ چرا رجعت رخ میده؟ برای یاری امام زمان. خب بعد امام زمان چرا رخ میده؟ جور احادیث که زیاده، امام حسین برمیگرده، حضرت علی برمیگرده، اینا جزء افرادی است که قطعیاته. حالا بقیه ائمه رو یادم نیست همشون اسم برده باشه، ولی این دوتا ما قطعا داریم. ما خود پیامبر برمیگرده، بعد آخرین جنگ جهانی عالم جنگ پیامبر و جنود مؤمنین با خود ابلیس و جنود شیطان. توی احادیث رجعت بید بخونید چه خیلی عجیب غریب است که وارد بشه. یعنی خیلی مهمتر از جنگ امام زمان اون جنگه و خود ابلیس میاد و جنگی که رخ میده. حالا توی روایت هم چیزای سنگینی از اون مادرت خودمون گفتم، خیلی آدم به قول یکی میگفتش که میتونی اینا رو مسخره کنیم، بگو اینا نمیدونم اسرائیلیاته، یه جمله بگیم بریم کنار. مونده شو تو اسرائیلیات، ببینید تو یهودی هم چه حرفی دارن که بعد ما بگیم اسرائیلیات از اونجا اومدن. اینا تو فضاهای ما اومده روایتش، بعد یه روایتی هم جنسشون یه روایتیه که آدم احساس میکنه که این نمیتونه ساختگی باشه. آخه بخواد شروع کنه بسازه یه چیزی باید باشه روش بسازه. این تقلبی هم چیه کنار نسخه اصل پیدا میشه. این تقلبیش کجاست؟ یه بار شما مثلا بگیم مثلا ما رجعت امام زمان رو داشتیم، اهل سنت از روی ما اومدن احادیث داره پیامبر جعل کرده باشن، این معنی داره. اما این احادیث تو شیعه تو سنی ها نیست. درسته منظور برسونم؟ یعنی فضای روایات، یه بار کسی گفتم برخی تو این جور روایات ها میرسن سری میزنن آقا همه اینا اسرائیلیاته. یه بار شما میری تو فضای روایات میگه نه نمیخوره بهش اسرائیلیات باشه. مطلب خیلی سنگینی میخوان بگن، برام این خیلی هم تلگرافی گفتن، خیلی هم اشاره ای میگن و رد میشن. برای یه عده که اهل فهمن که ما هم اهل فهم نشدیم هنوز. منتها وقتی این جور روایات آدم میبینه میگه یه خبری هست. حالا عرض من این بود که به نظر من میرسه که یه موقف دیگه داریم. اون رجعت مال اون مقامه. تحلیل خود شخص من از مسئله رجعت اینه، با دوباره میگم شخصی ها، یعنی شما اینا رو به عنوان حرف قطعی قلمداد نکنید، که رجعت چرا رخ میده؟ برداشت من است که گویی یه عده‌ای از انسانات تو عالم طلب دارن از خدا. یعنی چی طلب دارن؟ یعنی این که هم تو خود، چون تو رجعت ما داریم رجعت مال خوبای خوب و بدای بده، بدا رو میدونید که رجعت دارن فقط خوبا ندارن. و گویی یه عده نتونستن ظرفیت خودشون رو به نهایت به فعلیت برسونن، نتونستن، نه از جهتی که اینا کم داشتن مثل بنده که کار انجام نمیدم، مثل ائمه که اینا کم نداشتن، عالم کم داشت. بعد این چون این طلبی داره توی رشد یا تو انحطاط خودش، این طلبش باید وصول بشه، برمیگرده به دنیا که اون طلب محقق کنه. اینا که دوباره میگم، دوباره من تذکر میدم روش، اینا برداشته شخصی منه، تو خود ظهورش چه برسه به رجعتش داریم که تا رخ نده کسی نمیفهمه حقیقتش چی بود. غیبت، غیبت تو روایت غیبت داریم، یا غیبت تا وقتی که ظهور رخ نده هیچکی نمیتونه بفهمه چرا غیبت رخ داد. یعنی هرچی ما توضیح میدیم سر غیبت، فعلا در فهم خودمونه دیگه، به طریق اولا رجعتش میشه. من دارم حال دارم حد فهم خودم دارم میگم، این تبصره رو میذارم. خب این حالا عرض من که این ستا بحث داره، این افق تحلیل بعد توی این افق، حالا کدومش به درد بحث ما میخوره توی بحث خودمون. یه دسته بحثای مربوط به ظهور به درد ما میخوره. ظهور به ما چی رو در اختیار ما قرار میده؟ هر چی ما در مورد ظهور تحقیق کنیم، در مورد این وقت دوباره خیلی مهمه دیگه اینجور بحثا، که یه بار ما میریم اونجا رو در افق خودمون میاریم پایین، یه بار خودمون میبریم در افق اونجا، ولی که دوتاش فرقش کسی نمیفهمه. یعنی یه بار یه حقیقت عالی داریم، ما در اینجاییم، تقلا میکنیم به این سم نزدیک بشیم، یه بار دیگه نه، بنامون بر اینه که هر چی هست همینه که ما داریم، این باید اینجوری شرح داده بشه. معلومه دیگه فرق این دوتا. حالا توی ظهورم من به نظر این مسئله مهمه، برای همین آدم هر چی تحلیل میکنه باید یه تفسیره بذاره که معلومی صرفا درست باشه، بذاره باز حدیثی روایتی آیه چیزی که داریم که این فضا رو بشکنه ببره یک گام جلوتر. توی ظهور اگه ما این روال رو درست در پیش بگیریم، اون وقت احادیث ظهور به درد این میخوره که ما وضعیت فعلیمون رو مرتب چک کنیم، یعنی گویی یه جور شاخص گذاری برای دینداری و جامعه دینی. ببینید ما در یه مسیر حرکت میکنیم، اگه ندونیم آخر مسیر کجاست، معلوم نیست درست حرکت بکنیم، ولو که مرتب هی تک تک رفتارمون رو چک کنیم. مثال معروفه دیگه که خواستی که این بحثه چیزا میگن، این عرفا میگن که خواست به شاگرداش یاد بده که مثلا چه جوری باید شما هدف مبنا باشه، تو برشون توی برف، زمین صحرایی کاملا برفی، بعد بهشون گفتش که کاملا حواستون باشه مستقیم حرکت کنید، چپ و راستتون هم نگاه نکنید و عقب هم برنگردید هی چک کنید، مستقیم حرکت کنید. همه کج و معوج رفتن، یه نفر راست رفت، بعد گفتن تو چجوری راست رفتی؟ گفت من به جایی که جلوی پامو نگاه کنم اون درخت رو نگاه میکنم اون دوره، فقط با اون چند زیر میکردم، برای همین کاملا مستقیم رفتم. حالا میخوام این مسئله ظهور به نظر من از این جنسه، یعنی یه واقعیت رو آخر گذاشتن که مرتب با این چک کنید، نه با وضع فعلی خودتون، تو این افق تحلیل کنید، که اون وقت توی ظهور. حالا کلیت اگر بگیم، اگه من محور بحثم تا حالا این بوده، یه فضای خود شناخت بوده، یه فضای عمل بوده، تو عمل هم در واقع یه عمل خود بوده، یه ارتباطات ما بوده، که توی فضای ظهور بابا میگه حواستون باشه، ظهور به لحاظ شناخت علم شما از دو حرف میشه 27 حرف یا 28 حرف، اون اختلاف توی فضای عربی هست. این به شدت اشتباه میکنن کسایی که میگن یعنی 14 برابر، اگه بگیم 28، این 14 برابر نیست، به دو حرف میشه 22 حرف میشه 3 حرف، چند تا کلمه میشه درست کرد؟ تساعدی میره بالا، خیلی تساعدی میره بالا. یعنی شما دو حرف داری میگه آب، بابا، با چی؟ آباب مثلا، باب، نمیدونم آبا، این 4 5 تا کلمه بیشتر نمیشه درست کرد. اما شما 3 تا حرف داشته باشی یه دفعه میشه مثلا 200 تا کلمه، 4 تا داشته باشی 27 حرف داشته باشی، مثلا نسبت تقریبا بی‌نهایت به محدود. یعنی افق علم رو اینجوری بدونیم، برای همین تمام پیشرفت‌های علم پیشرفت نیست تو دوره غیبت، این خیلی ساده میشه دیگه، هرچی ما پیشرفت علمی ببینیم این ثمره اجتماعیش میشه، هرچی پیشرفت علمی ببینیم حقیقت پیشرفت این نیست، اینا یه سوسو زدنهای توی این دوتا حرف هست. نکته دوم تو عمل، عمل اونی که قرار رخ بده عدالته، به لحاظ حقیقت عمل یعنی عدالت محقق میشه، به لحاظ ارتباطاتی اخوت محقق میشه، که اخوت بالاتر از عدالت تو بحث فرد و خانواده توضیح دادم. خب این افق زندگی مهدویه که توی این افق ما باید حرکت کنیم، که حالا دیگه توصیف اینا هم مفصل شده توی روایات چیز کنیم. و نکته مهمش، شاید یک نکته دیگه باز بحث مهدویت و ظهور داره، خیلی اصلا امیدبخشه، حالا غیر از این که اطلاعات به ما بده، تحلیل به ما بده، امید میده، مسئله حقه. یعنی این که بالاخره حق معلوم میشه، درست نقطه مقابل فضای نسبیت گرایی. نسبیت گرایی بس که حق نامعلوم بوده، نسبیت گرایی رایج مستقر شده. اما خلاصه ما میدونیم یه موقعی از تو همین دنیا حق معلوم میشه. اینم به نظر من خیلی کاربردی، یعنی نسبی گرایی بالاخره چاره میشه. خب من اینا رو واسم خیلی 10 دقیقه رو بگم شد بیشتر از نیم ساعت شد. حالا بریم سراغ بعد مرگ، یعنی دیگه ظهور رو صرف نظر کنیم، بریم سراغ حتی رجعت رو هم با توجه به این فضا که هست. همین مقدار که گفتم اطلاعاتی که گفتم چیز بود، خیلی چیز بود. بریم سراغ بعد مرگ، بریم بحث بعد مرگ. علامه طباطبایی، من بحثمو میذارم محورش روی بحث علامه طباطبایی توی رساله انسان بعد دنیا. این رساله انسان بعد دنیا رو ما عرض کردم خدمتتون ترمای قبل، یه ترم این سه تا رساله علامه رو درس دادیم. این رو فکرم 6 7 جلسه طول کشید این رساله. رساله طولانی است، اون موقع هم باز با سرعت رفت، یعنی بخوایم مفصل وارد شیم که خودش میشه کلی جلسه. منتها یه نکته این رساله داره، اونم این که علامه طباطبایی اینجا، من یه تعبیر قبلا زیاد به کار بردم که این فضای کلاسیک موجب میشه که خیلی حرف ها رو ما تحمیل کنیم بر، اینو گفته بودم دیگه، که بر یعنی موضعی گرفتیم به لحاظ کلاسیک، حالا دیگه چون موضع رو گرفتیم دیگه هر حرفی همین حرفا رو می‌خوایم اونجا قرار بدیم. تو این رساله علامه خیلی اینجوری نیست، یکی دو جای کوچیکش هستا که باز اون یکی دو جای کوچیک هم باز به نظرم نقطه ظریفی داره در میاره از فضای فلسفی ما، اما خیلی در بند مبادی کلاسیک نیست به نظر من. برای همین یه حرفایی میزنه، شما بخوای ملتزم بشی به قواعد فلسفه ما کم میاری، یعنی اصلا غلط حرفای علامه طباطبایی. اما من به نظرم حرف الحق با علامه است، یعنی واقعا اینجا به شدت داره با آیات روایت حرف میزنه و گویی فقط آیات روایت کنار هم میچینه و داره با یه ذهن که خودش از اون، این قبلا شاید شما گفتاشم فلسفه به نظر من خیلی به درد میخوره، اما یه مشکلی داره خیلی به درد میخوره که ذهنو بسیار قوی میکنه. مشکلش این است که این قالب ها رو بعدا نمیفته توی قالب ها، هیچ چی رو بیشتر از این قبول نمیکنه. نه خلاصه واقعیت عالم خیلی بیشتر از این است که تمام فیلسوفان عالم بهش برسن، یعنی سادهش بگم دیگه کل علم اینا اون دو حرفه نمیشه، علم اهل بیت اون 22 حرفه. برای همین من با اینکه به شدت طرفدار فلسفه هم، اما این فضایی که الان داره خیلی باب میشه که همه چیزو حتما باید با قواعد صدرای شهر بدیم، من قبول ندارم. اینو موضع خودم گفته باشم، با اینکه من به شدت صدرایی ام توی فضاهای متأخرین، لااقل خود دستبندی بشه ما همه مدافع فلسفه میتونه هستم و همچنان رو موضعم هستم، اما میگم همه چیز عالم توی مسئله صدرا حل نمیشه، چون نهایت این صدرا خیلی رفت اون دو حرفه رو رفته و فضای روایت حتما باز کرده. برای ما باور داریم علم بیشتر از این میره جلو، یعنی اصلا شک، من که خودم شک ندارم فضای چیز مت، این حرف نمی معنی است که اونا رو ول کنیم و علمانم از اونا خیلی استفاده میکنم. تا گفتم بعضی وقتا این انسان میفته توی این افق چون گزینه دیگر نیداره، یک از عللش اینه، وقتی شما هیچ گزینه دیگر غیر از این گزینه ندیدید نمیتونید چیزی بگید. علامه اینجا رفته تو دل احادیث، تو دل احادیث یه مطالبی درآورده خیلی به نظر من ایده‌آله. حالا از همین اول که شروع کنم، آیات احادیث دیگه، هم آیات هم احادیث اینا رو گیر میکنه. این کتاب 16 فصل اگه اشتباه نکنم 16 فصل داره، همین اصال انسان بعد دنیا. من موقع تدریس میکردم اینا رو دستبندی کردم که به نظر رسید با این دستبندی اخیرمون هم خیلی خوب در اومد، یعنی اون موقع انجام داد ولی الان با این بحث شده. گفتم کل 16 تا فصل رو یه بحثای ناظر به واقعیت بعد دنیاست، این بعد از دنیا چی چیه، چجور از حقیقتش بگید حقیقتش، حالا کلمه واقعیت حقیقت هم یه با تصاور دارم من خیلی نمیخوام در مقابل هم به کار ببرم، اون اصلش این چیه، این چجور چیزیست. یه دسته مطالبی که ناظر است به این که این عملی که ما تو دنیا داشتیم تو آخرت چی میشه، یعنی باطن عمل دنیوی من. یه دسته دیگه ناظر است به این که باطن ارتباطات دنیوی من، یعنی اگه ما جلسه قبل بحث کردیم دو تا بحث اختیار و دیگران رو مطرح کردم و بعد یکم دست بندی گوجه کردن با همین سازگار، یعنی یه دست اختیارمون عملهایی است از ما سر میزنه. یعنی ما عملم که داریم که مشخصا منظورمون عمل ارادیه، نه هر چیزی رو گردش خونه نه دو قیمت بحث کنیم. و بعدم ارتباط هم یعنی رابطه ما با دیگران.
من اول تیتر بحثا رو می‌نویسم بعد حالا ببینیم چقدر از بحث می‌رسیم اینا بگیم.
تیتر گفتارهای علامه طباطبایی تو اونجا که بحث ما مربوط، یعنی همه این گفتار رو می‌نویسم دیگه، توی بحث واقعیت اونجا این گفتارها به اون مربوطه. شماره که می‌ذارم شماره فصوله، من شماره به ترتیب نمی‌ذارم، شماره فصل‌ها رو می‌ذارم. موت و اجل، برزخ، نفخ صور، صفات یوم القیامه، پنجمیش تیتر علامه طباطبایی اینه قیام الانسان الا فصل القضا. آدم بحث رو بخونه، من اگه تیتر فارسی بخوام بزنم می‌نویسم مواد جسمانی. توضیحات علامه ناظر به این مطلب. فصل 14 از 5 رفتم 14 بخاطر یه روایت مرتبطه. جنت، فصل 15 نار، فصل 16 عمومیت معاد. توی بحث عمل فصل 6 صراط، فصل 7 میزان، فصل 8 کتب، فصل 10 حساب، فصل 11 جزا. این فصول مربوطه. توی بحث ارتباطات ما با دیگران که اون دیگران رو رقم میزنه، فصل 9 شهدا یوم القیامه، فکر کنم عنوان اینه. فصل 10 شفعاء یوم القیامه یا شفاعت، الان یادم رفت اسمش رو دقیق شد شفاعت. فصل 13 اعراف.
این فصول بحث کتاب رساله انسان بعد از دنیا. این رساله همه، این رساله ترجمه خوبی توسط این با دو تا رساله دیگه توسط آقای صادق لاریجانی، همون رئیس قوه قضاییه است، ترجمه خوبی شده. انسان از آغاز تا انجام مستقلا هم قبلا ترجمه شده بود، حیات بعد از مرگ هم چیزی که اون ترجمه ناقص بود، یعنی کامل رو تا آخر نرفته بود، من اونم گرفته بودم. الان هم هنوز هست، این دفتر انتشارات اسلامی مال همین حوزه اون چاپش کرده، هنوز هم موجوده، مده اونو اون ناقصه ها اگر رفتید بگیرید تا آخر رساله رو نرفته، فقط رساله سومه و آتاخن. اما رساله این ترجمه آقای لاریجانی خوبه، اخیرا هم این بوستان کتاب دوباره چاپش کرده، تعلیقای خیلی خوبی داره در مجموع، جایی که حالا بخشش من انقل دارم بلازم، ولی در مجموع دو جور تعلیقه میزنن، یک افرادی تعلیقه میزنن جایی که معلومه، هر جا معلومه تعلیقه داره دارن، هر جا معلوم نیست سخته، اونم ننوشته ده. من زیاد این شروع دیدم، اما ایشون نه، خوبش اینه که هر جا شما میخونی یه دفعه گیر میکنه میبینی یه تعلیقه داده، این تعلیقاش خوبه. ولی که من تدریس میکردیم برخی مواردش رو خود من انقد داشتم تو اون تعلیق، ولی در مجموع تعلیقای خوبی داره. خب این ابعاد درباره قیامت، در روی وضعیت ما بعد از دنیا. بله شماره هایی گفتم جابجاست با خاطر که من ترتیب فصول رو نوشتم، نه شماره خود ترتیب اینجا خون بزنم. بله
دو تا ده
داریم. آها دست ببخشید، حساب ده، نه این دوازده، این دوازده است فکر کنم،
دوازده نداریم درسته، خط خوردگی شده. بله شفعاء دوازده است.
خب من حالا خیلی با سرعت دور تون میگم، حالا که آرمارو حرف بزدم حالا اینجا خواهیم تون حرف بزنم، اینا خواهیم همه که نمیشه گفت، چند تا شلو اقل میگیم در حدی که برسیم. ببینید توی موت و عجل گفتم بخجا علامه خیلی داره یعنی تو فضای یه چیز میره و توی قواعد کلاسیک گیر نکرده، از جملهش توی این بحث موت و عجله. ایشون میگه که هر موجودی ماسب الله وجودش محدود به عجلی. آیات همینجوری پشت سرم ردیف می‌کنه. آیات روایت رو. خب این یه حرفیه که به نظر من میاد تو فضای فلسفی ما قائل به این نیستن. یعنی تو فضای فلسفی ما قائلن که مجردات عجل ندارند. محدودیتی ندارن. اما الان اینجا به صراحت دیگه آیات روایت هم خیلی چیزه،
همه اینجا من یه پرانتز کوچولو باز کنم که گفتم فضای کلاسیک ما چیکار کرده که الان بعد شما توی صفات یوم القیامه این نکته رو میبینید، حالت بینابین این است که یه سوال خیلی مهم توی بحث معاد شناسی به نظرم از سوالای خیلی مهمه که آدم باید حلش کنه، آیا قیامت زمان دارد یا ندارد؟ اونی که قدر متیقن ماست این است که زمان دنیوی ندارد، این قطعیه. اما این که زمان دنیوی ندارد نتیجه می شود زمان ندارد یا نتیجه می شود زمان دنیوی ندارد؟ تلقی من اینها، دوباره نمیخوام لزوما نسادم، تلقی من این است که چون تو فضای قدم ما غیر از زمان دنیوی زمان دیگری فرض نداشته، زمان دنیوی ندارد مساوی می شود با زمان ندارد. اما اگه شما بتونید تصویر زمان رو انواع زمان داشته باشید، مراتب زمان داشته، تو فیزیک امروز یه مقدار امکانش برای آدم مهیا شده، اگه انواعی از زمان داشته باشید میتونیم بگیم زمان دنیوی ندارد و زمان دارد. زمان این تدریج، یعنی تدریجی بودن قیامت به نظر نمیشه کسی بتونه انکارش کنه. خلاصه مواقف داره، از صراط رو رد میشن، یعنی همه مفاهیمش به شدت اون تدریجی هست. برای کلی هم چالشه تو بحث فلسفه اینا که این تدریج یعنی چی، نمیدونم لفظ بعد لفظ یا اصلا چیز جدیده یا تجدد امثال، این دعوایی که فلاسفه دارن. من به نظرم میرسه که مسئله به این برمیگشته، اینا تصویری از زمان غیر از زمانی که تو فضای ارسطو شرح داده شده و ماهان هم همین داشتیم، ماده و صورت تبدیل ماده به قوه و فعل، تبدیل قوه به فعل، و این زمان فلسفی دارم میگم، نه فقط زبان فیزیکی. فیزیک اومده یه تصویرهایی از زمان داده که متفاوت از مدلش با تصویر قوه و فعل. این حرف نفی قوه و فعل نیست، قوه و فعل سرش محفوظ، اما اگه زمان رو فقط با ادبیات قوه و فعل بخوایم بفهمیم اینجوری نیست. به نظر من رسیده، حالا ما خیلی نخوندیم فیزیک، اگه اصلا من نکته‌ای میگفت من از رو حرف این برداشته ای کردم، خیلی مایلم از بعد از اون برم فیزیک بخونم، اما فقط این که تونستم به نظر خودم تصور کنم ما میتونیم زمان دیگه هم داشته باشیم. ببین الان برای ما همواره در مقابل زمان بی زمانی رو میذاریم، بعد مثلا تیول ارض تو زمان رخ میده یا بی زمانی یا یک زمان خیلی فشرده تر، این سه تا گزینه میشه، این دو تا گزینه که حتما نداریم، ممکنه مثلا شو تیولر بگی توی زمان فشرده. این بحثه فیزیکال توی رمان و اینا هم زیاد از ساختند و چیز که نمیدونم توی میره با سرعت نور، از سرعت نور عبور کنی زمانت اینوری میشه، حالا تصویر به آدم میدن حداقل بلال تصویر. من تلقی خودم اینه، یکی از نکته مهمش اینجاست دیگه، علامه وقتی وارد خود صفات یوم القیامت فکر کنم میشه، میگه بساط زمین و زمان برچیده میشه. درستم میگه زمان دنیوی بساطش برچیده میشه، یه عالمه هم روایت داریم، نه آیات و اینا هم خیلی واضحه، اما بساط زمان برچیده میشه یعنی دیگه موجودات یعنی اون وقت این مجردات چی میشن؟ حالا بریم تو فضای متعجل، مجرد مگه زمان داره تو تلقی ما؟ ببین ما الان یه دنیا داریم، یه عالم مادیات داریم و حالا برزخی ها که اونها دوباره چون صورت مادی دارن زمان براشون معنی داره، یه عالم مجردات که عالم مجردات که زمان ندارن. خب اگه زمان نداشتن عجل ندارن چی؟
تکامل هم ندارن
چی ندارن؟ تو تلقی ما تکامل هم ندارن، در که تو فضای روایت اینجوری نیست، تو فضای آیات که الان حضور ذهن ندارن به روایت اینجوری نیست، بلکه تو خود فضای آیات وقتی خدا به آدم میگه انبئهم به اسمائهم، اینا چیزی نبعی پیدا کردن، علم پیدا نکردن، نبعی پیدا کردن که نداشتن، فلما انبئهم انبئ رخ داد یا رخ نداد، این قبل از نبأ و بعد نبأ این بعد فرشتگان تغییری کرد یا نه، اینا یه جور تغییر بعد شرحش بدیم. بعد توی فضای روایت که زیاد داریم مثلا که فرشته ها به تبع انسان رشد میکنن، اون گفتم روایت دیگه توی زیارت جامعه ائمه مؤمنین یه عبارت هست که میگه که بل یتقرب اهل السماء نم به چی و به کثرت البکا علیکم، دو تا مطلب اونجا سنگینه، یتقرب اهل السماء یعنی چی، یعنی کثرت بکا چجوری برای اونا بکا چه معنی داره تو اونجا، ولی خلاص اینجوری
چون اینجا با هم قوه و فعل
میگم تو فضای قوه و فعل حل نمیشه چون اونا قوه ندارن ظاهرا به این معنا،
مثلا تکاملشون رو حل کنیم که
اونا
چه
سیری
دارن،
خب
اون جهان مجردی و اینا رو میشه
بگی که، خب برای همین حرف من دیگه میخوام بریم تلقی مجرد تو فضای فلسفی ما رو من یه مقدار قبول ندارم به این معنا شو، نه به معنا که موجودات ماورایی نداریم ما، اما موجودات ما یعنی الان کاملا یه خطکش گذاشتیم بگیم یا مادی یا مجرد، این خود خطکشه رو خود فلسفه ما در طول تاریخ زدنش خطکش رو، یعنی مثلا تو فضای شیخ اشراق عقول ارضی میاره، بعد خود وجود عالم برزخ که
که توی ابن سینا اینا نمیتونن تبیینش کنن، تو فلسفه مثل ملا صدرالدین تبیین میکنن، نشون میده که مجرده اینجوری که ما مجردش یک کاسه میکردیم نیست. برای من تلقیم این است که اون مجرد به تمام مجرد، اینجا من طرف متکلمینی هم که میگم مجرد به تمامه فقط خداست، به تمامه ها، ولی مجرد به معنی مراتب تجرد قطعا در کاره، اما مراتب تجرد یعنی هیچ تدریجی توش نیست، یا تدریج داره اما نه تدریج زمانی ما، نه تدریج به، یعنی کل این عالم توی یک آن اون زمان جمع میشه، اما آن اون زمان خودش برای خودش زمانی داره. ان یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون، یوم ترجع الیه الملائکه و روح فی یوم کان مقدارو الفین خمسین الف سنه، یه روز اونجا 50,000 سال شماست، یه روز اونجا 1,000 سال. خب خلاصه یه روز 1,000 سال یا 50,000 سال تعارض پیش داره که تو قرآن قرآن نمیذاریم کنار، یه تلقینه یه تلقی نه، داره دوتا موقف مختلف میگه، یه جاش یکش به 1,000 شماست، یه جاش یکش به 50,000 شماست. یه بار شما یا کلن تمثیله، میشه آدم اینم بگه و خلاصه خیال خودش راحت کنه، مطلع اگه نخواد اینو بگه به نظرم میرسه یه حرفای دیگه میشه زن.
حالا بایده یه بحث چی میتونه باشه که ما اصلا درکش کنیم یا اصلا این با باز بشه که بررسی بشه؟
فایده بس که الان ماشاءالله داره توی شناخت آخرت، هر چقدر توی این شناخت اینجا به درد آقا بخور اینا به درد بخور. مثلا همین حرفی گفتم علامه گفته به راحتی هم میگه همه موجودات موت و اجل دارن یا ندارن؟ یه سوالی. اگه شما قائل شید به مجردات به معنی فلسفه ما، مجردات موت و اجل ندارن، مجردات ازلی ابدی ان، مثلا تجدید زمان ندارن، مثلا موت و اجل تو موقفی است که زمانی باشه. بعد علامه میگه محدودیت وجود باشه، اینم باز تعبیر خود محدود وجود یعنی چی؟ یعنی تمام میشه، یا محدود وجود یعنی فقط الان تلقی فلسفه ما بگیم میگه محدود وجود یعنی که سعه وجودی کمتری دارن اما تمام نمیشه. اما تعبیر اجل، تعبیر موت خیلی تعبیر تمام شدن، یعنی در افق تدریج داره فهم میشه.
یعنی میخوام بگم حالا بالاخره درس انسان شناسیه، قبلا شما اون جلسه فهمش معلوم برای مثلا فایده که ما
ببین چه کاری الان همین الان خیلی فوری بخوام بگم به کدوم مطلب مستقیما مرتبط میشه نمیتونم بگم، منتها یکی از ثمرات این بحث این است که ما یه استادی داریم، بعد یه بار چند وقت پیش گفتم ما جو هر دفعه کلاس شما میایین جهان برای ما بزرگتر از قبلش میشه. این منظورم معلومه چی میخوام بگم. خب اگه جهان برای ما بزرگتر بشه، حالا من در یه جهان بزرگتر دارم زندگی میکنم، خیلی ثمره داره. یعنی به من مربوط شدید، شما یه بار جهانی که میشناسی شهرتونه، یه بار جهانی که میشناسی کره زمینه، یه بار جهانی که میشناسی منظومه شمسیه، یا جهانی که میشناسی کهکشان راه شیریه. خب آدمی که تو این جهان زندگی میکنه فهم میکنه با آدمی که تو اون یکی جهان داره زندگی میکنه، این حداقل ثمره ای که برای مسئله هست. یعنی وقتی که واقعیات رو همش نمیایم تو این قالب اینجا بگنجونیم، الان مشکل ما با غربه چیه؟ اون جهانشون کهکشاناست، ما میگیم جهان خیلی بیشتر از کهکشان است. خب همین که جهان بیشتر از کهکشان شد، بحث برای جای دیگه باز میشه. متأسفانه اول نشون بدیم بیشترش یعنی چی؟ یا فقط سلبی میگیم بیشتر ما هم نمیدونه، هیچ کی هم نمیدونه چه. یعنی بیشتر اینا، ببین اینش اینجوریه. این فعلا ثمره که من بزنم میرسه. خب نکته دومی که شد توی همین فصل موت و اجل میگن که به نظرم کلیت بحث من تو این نکته میتونم بگم، حالا هر مقدار رسیدی میشه. میگه که توی این موقع بطلان، البته هم اینجا میگه هم توی صفات یوم القیامه میگه، میگه بطلان ما سوى الله آشکار میشه، یعنی هیچ حقیقتی حقیقت ندارد مگر به خدا، یعنی وابستگی اون عین الفقر که تو فلسفه میگن عین فقر بودن همه چیزا، خودی دیگه فلسفه عین الفقر اینها، عین فقر فرق میکنه با فقیر، فقیر کسی است فقر دارد، نیاز دارد، من نیاز دارم، یعنی منم و نیازم، عین الفقر یعنی اون نیازه، یعنی من اون نیازه هستم، یعنی اگه اون نیازه من همون نیازی چی نیستم بگم یه منی هستم یه نیاز دارم. این الان هم هر میگه اون بودان و سرابه معنیش نه که هیچ چی نیست، این طرف وحدت وجودی صوفیه یه چی اونجا نمیخوام که هیچ چی نیست، نه این که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، هیچ کی از خودش هیچ کاره است، بلکه علامه اینجا میگه آقای کبیرگامونی تو این رقیق مختوم این بحثا میکنن، علامه یه جمله ای داره که ما جرئت نمیکنیم شعرش بدیم، جملهش اینه، خداحافظ شما، خداحافظ شما، من دارم میگم که آیه قرآن بوده گفت فضای فلسفه ما تحمل اینو نداره، خیلی مطلب سنگینه، نه که فضای ما غلطه ها،
ولی شما خیلی انسان باید بره رشد معرفتی پیدا کنه. من که دارم میگم من سر میشم با آقای جوادی میگفتم که بگم آقای جوادی میگه که قرآن اینو میگه و میگه که نمیشه گفتش. این دو تا رنج هستن. آیش چیه میگه؟ و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب. یعنی چی؟ قطع می شود از آنها سبب ها، اسباب و علل از اسباب و علل می افتند. یعنی علیت برچیده می شود. آقای جوادی که الان داری گفته که علیت برچیده می شود، خدا رو دست شما من نگفتن توی رقیق مختوم. این کلمه یک تقطعت بهم الاسباب توی رقیق مختوم نیا کنید، جفتجو کنید. ما خیلی سال پیش خونده بودن ببینید، خیلی قشنگ بحث علیت میکنه. در ما علیتی گفتیم یه موقعی هم هست که علیت برچیده میشه. علیت برچیده میشه کل فلسفه ما میره رو هوا. خب یعنی چی؟ یعنی هر علیتی که میشه نظری اشعری به قول بخیر اشعری میخواستن بگن، شاید والا میخواستش دفاع کنه، هر علیتی که شما ماسه والله قائل بشی علیت نیست. یعنی هر چیزی اثری رو مؤثری که داره اثر میذاره، این به اذن الله داره اثر میذاره، به الله داره اثر میذاره. برای همین این که برداشته بشه، همه میبینن که مثال بگم، شما الان من دستم حرکت میکنه، کاملا حرکت خودکار رو به نفس من نسبت دیدید، ولو که دست من داره حرکتش میده. یعنی این دسته هیچ کاره است، هیچ کاره، نه اینکه یک کاره. البته تو دنیا همین دسته یک کاره ایه، نه اگه من فقط دستم باشه نمیتونم این دست را این خودکار حرکت بدم. اما حالا اون طرف اونورش فقط در نظر بگید، این هیچ کار است و این کار است، این تقطع به ما اسبابه که الان که مهمترین واقعی که توی مرگ رخ میده بطلان ماسه والله. این افراد میدن تمام اونجایی که حساب میکنن روش قابل حساب نیست. این میخوام اول کلیت بس خودم تو اینجا خوب نکته میگه، اگه نیا کنید تمام اونجایی که ما حساب میکردیم تو دو دسته قرار میگیره، یا ملکیت یا ارتباطات. یا ما مالک چیزی هستیم، کاری از دست این برمیاد، یا اینکه با کسی ارتباط داریم، ما لهم من شفیع. شفیع یعنی چی؟ شفیع یعنی کسی که با آدم جفت میشه، با جفت شدن او با ما یه کاری انجام میشه، میگه فلانی شفاعت من رو بکنه. یعنی من تنهایی بخوام برم این کار رو انجام بدم، پهلوی بودم فلان رئیس ما انجام نمیده، فلانی کنار من قرار بگیره، فلان خودش هم بره فایده نداره که کار من انجام بده. او باید کنار من قرار بگیره، با هم بریم سراغ رئیس، بعد با این کنار هم قرار گرفتن کار من انجام میشه. شفاعت میگن پارتی بازی، به من از پارتی بازی شه. یعنی مفهوم پارتی بازی من اینه، یک کسی که به آدم وصل میشه با این اتصال کار میشه. بعد ما نرا معهم شفعاء هم الذین یحسبون انهم شفعاء. آیش اینه اگه اشتباه نخونده باشه، میگه نمیبینیم شفعای شما رو که شما فکر میکردید اینا با شما شفیعن. لقد تقطع بینهم. ببینم این آیهش ما نرا معکم شفعاء اکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا. شفیعان شما رو که شما گمان میکنید اینا شریکان شما هستن، شریکن در شما، نه شریکن با شما. فیکم شرکا، این شرک میان بزرگترین گناهه. ببینید نمیگه شریک شما، شریک شما کسی که با شما شراکت میکنه، یک کاری شریک در شما، یعنی خدا و او شریک است که کار شما رو انجام بده. در شما یه شریکی دارد خدا. گاهی وقتا ما شرک گناه همینه دیگه، ما کار رو به جای که از خدا ببینیم میگه او هم. این جمله مشرکانه که خیلی رایجه توی ما، هر وقت ما خدا بزی کنن میگن اول خدا بعدش تو. اینکه کلا شرک، رسما شرک، اول خدا بعدش نداره، اول خدا آخرش هم خداست. اگه خدا باشه اون بعدش تو، یعنی یکی هم تو کنار خدا.
اول
و آخر، یعنی اول خدا، هر جا اول خدا بود آخرش هم خداست، وسط نداره دیگه. ببینید آیش اینه، ترکتو ما حولناکم ورا از ظهورکم و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا. بعد گه لقد تقطع بینهم
و زل عنه ماکان یفترون، یه اون تقطر داره. شما هر کاری دو دارن انجام میدید، یا چیزی به شما واگذار شده، ملکیتی دارید، با اونی که بهتون واگذار شده میخواید کار انجام بدید، یا یه کسی دیگری است که فکر میکنید او در شما کاره است، میرید با اون رو شریک خودتون میکنید، شریک قلمدادش میکنید، میرید کار انجام میدید. میگه ما نه اونا رو که بهتون واگذار کردیم که پشت سرتون گذاشتید، این شریکات رو هم نمیبینید. کوش آیام خیلی قشنگه. لقد طلبت بینهم و زل عنهم ما کانوا یفترون. اینو تعابیر قشنگه. نمیگه که اینها نبودند، میگه که اون تهمتی که روالتون بود تهمت میزدید، اون تهمت رو گمش کردید. یعنی شما تهمت میزدید به خدا که این شریک ماست، حالا این شریک رو گمش کردید. نه که نیست، اصلا از نیست هم نیستر. یعنی شما نمیبینید، ما نمیبینیم، حالا که شما خود رو میبینید، میبینید؟ میبینید منظور برسونم؟ ما نرابعکم، ما که همراه تو نمیبینید، این که میگفتید حالا خود گو، خود رو میگن اینو نیست، گم میکنه که احساسش دسته. یه خب این بود اینجا، الان کنارم بود. خب وقت نقطه مقابل این چیه؟ چی میمونه روز قیامت؟ روز قیامت الان آیش رو هم اگه پیدا کنم خوبه، فعلا بعدش فقط وقت پیدا میکنم. سوزگار دو تا بیشتر نداریم که اون بحثمونه دیگه، یکی عمل خودت میمونه، یکی دیگه هم شفعای واقعی. این مطلب جا بیفته خیلی از مسائل فکری ما حل میشه. اصلا مشکل ما تو مسئله امامت همین مسئله است. یعنی چرا امامت این جلسه قرار نیست این بحث امامت بکنم، همینجوری اشاره کردم بهتون که امامت هم خیلی جای بحث داره. چرا امامت یه رکن دین داریه؟ چون شما شریعت عملتو درست میکنه، شریعت برنامه عمله. حالا کی میخواد کنارت قرار بگیره؟ یعنی انسان تو زندگیش دو تا چیز داره، یکی عمله، یکی امامه. بعد این امامت رکن دین داریه. ما این بنده خدای بحثی داریم توی فضای تلگرام دیگه بحثو قطع کردیم باش. هی میگم شما قلوب، هم حرف کرد مادر امام دیگه میگه قلوب. گفتم بابا آیات روایات شما بذارید جلوی آیات روایات، شفاعت داریم یا نداریم؟ یه جای قرآن اصرار داره شفاعت داریم، یه جای اصرار داره شفاعت نداریم. لا یشفعون الا لمن ارتضى، خلاص لا یشفعون الا لمن ارتضى. پس لمن ارتضى یشفعون یا لا یشفعون؟ اینها شفیع ندارن، پس یه عده دیگه شفیع دارن. کلی آیه داریم سر بحث شفاعت. خب این یا مثلا این که شما یوم ند او، نه فقط شفاعت، یوم ند او کل اناسم به امامهم، یعنی چی؟ چرا افراد رو با امامشون محشور میکنیم؟ با امام فقط امام حق نیست، شفاعت هم فقط شفاعت حق نیست، شفاعت باطل هم هست. یعنی یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، یه عده رو شیطان میندازه جلو میبره. شیطان نه، فرعون. آیه در فرعونه، فرعون شفاعت میکند از امت خودش. ائمه هر امامی از هر امتی شفاعت میکنه. یوم ندعو به امامهم، با امامشون اینا رو میخواییم، نه که یوم ندعو امامت کیست. این خیلی فرق داره ها. یعنی تلقی ما که امامت یه مسئله اعتباری میبینیم، من ربک من امامک، اون روایت اول قبر هست، میگه چند تا سوال میبردن سه داله اصلی، میگه من ربک، من امامک. من امامک یعنی چی؟ یعنی بگو فلانی بود. نه، امامی که اونجا بخواد شفیع تو بشه، که اگر اونو نداشته باشی. و این شفاعت هم به اون معنی عامی که تو روایت هست، فقط شفاعت بین امام و مأمون نه، بین مؤمن نه، شفاعت هست. چرا شفاعت هست؟ چون ارتباطات هست. حرف معلومه، عالم از جاهل شفاعت میکنه، نمیدونم مؤمن همسایه از همسایش شفاعت میکنه. تو فضای روایت چقدر مفهوم داریم. یعنی شفاعت داره اون ارتباطات واقعی تو عالمو میگه در قبال شفاعتی که ما فکر میکنیم. و جالبه که اینا شفاعت دنیوی رو قبول دارن که خدا میگه واقعیت نداره. یعنی خلاصه این آدم میخواد بره یه مغازه خرید بکنه، میره مغازه، اون آدم این جنسو بهش میده. خب تو چرا رفتی سراغ آدم؟ تو چرا سراغ خدا نرفتی؟ من به این مده خدا پاسخ دادم، گفتم که آقا حضرت ابراهیم میگه هو یطعمونی و یسقین، پس تو چرا میری آب میخوری؟ اگه تو میگی این اینا باطله، نرو آب بخور. آب شفیعت شد، آب رو شما در کنار خدا گذاشتی. ما الان تشنه میشیم میریم آب میخوریم دیگه. حضرت ابراهیم میگه خدا به من غذا میده. خب خدا بهت غذا میده، چرا میری رستوران غذا میخوری؟ رستوران صاحب رستوران شما شفیع قرار دادی، نه پول خود تو شفیع قرار دادی. میگه با این پوله غذا رو تهیه کردم. این که شرک اینه، اگه بخوایم تعبیر عمیق داشته باشیم. نه این که شرک اینه که با امام که خود خدا گفته که اینها رو من قرار دادم، اینا رو شما قبول کنی به من قرار داده خدا، میگه نه این
مشرکه. این شما شرک، شما قلوب قائلی. قلوب هم ضابطه داره، هرچی من نفهمیدم میشه قلوب. خب ببخشید یه دفعه پرانتزی باز کردیم.
توی ارتباطات اصلا میگید
چه حقیقی وجود داره؟
یک ویژگیه که بچه ذات حقیقتی وجود داره توی ارتباطات
که اون دنیا میگه. بله دیگه، بله همینه. یعنی ارتباط، یعنی ارتباط حقیقی برقرار کردن حقیقتش بروز پیدا میکنه تو آخرت. ارتباطات وهمی وهمش بروز پیدا میکنه. بر همین شما شفاعای قیامت سه دسته میشن. یه دسته شفاعایی که گم میکنید. کجا گمش میکنی؟ اونجایی که فکر میکردی برات کاری انجام میده. یه جا همین شفاعی که گم کردی میبرد جهنم. این دو تا متعارض تو قرآن، خدا یه جا میگه که یک دو قومها و یوم القیامه اینا اینا رو میبرن جهنم، یه جا میگه اینا رو گم کردن. میگه نه، اونجا که گم کردن کجا داره گمش میکنه؟ تو اونجا که تو میخوای کارت را میاندازه، نه اونجا که واقعیتش خود بروز پیدا کنه. اتفاقا اونجا که میبردش جهنم تمام اینا با شفیعشون درگیر میشن. این شفیع جهنمی کاملا دشمن آدمه. الاخلاء بعضهم یومئذ لبعضن عدو الا المتقین. اصلا رابطه های دوستی حقیقتش دشمنی است اگر تو فضای تقوا نباشه. برای شفاعت اونجا رخ میدهد و رخ نمیدهد. رخ نمیدهد به معنی که تو دلت میخواست، رخ میدهد به معنی بروز باطن مسئله.
فقط یه چیزی بود به فکرم داشته باشه، آیاتی که میگه شما تنها
جهتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همه اینا از نکه مون نه، همه اینا هر کدومش ناظر به یه حیثیت انسانه. این که ما گفتیم فردی اجتماعی عملی، من دو تا کنار هم گذاشتم، میگم عمل شفاعت. عمل من یه کاری میکنه شما رو با خودتو میاریم، خودتو میاریم در مقابل اون گزایی که شما کار میدیدید. کار میدید چیه؟ یا مال و اموالت، مال و اموالت نمیاری، یا شفیعت کش میکردی. احسن بر شما، آیا شفیع یکی از عملهای من هست یا نیست؟ نکتش اینه. نه اصلا یکیه، دوتا نیست. ببینید یه عملی من دارم، خود عملمه، عملهای میگی بشه سوزن فردی. یه عملی من دارم، ارتباط برقرار کردن با شفیع. و ارتباط برقرار کردن با شفیع اثرش توی رشد من خیلی بیشتر از ارتباط عمل شخصی منه. یعنی من یه بار خودم مستقیم میخوام فعل الهی انجام بدم، یا میرم تو کسی که خدا ولی خداست فعل الهی انجام میدن. برای همین است که اثر شفاعت بسیار بیشتر از اثر عمل ماست. معلوم شد؟ یعنی من که دارم کار انجام میدم، یه کارم این است که نماز بخونم، این میشه عمل من. یه کار من، کار منها این است که به اونی که خدا گفته به من وصله وصل بشم. خب من تو نماز خوندن ما به خدا وصل بشم، هر دوشم میخوایم به خدا وصل شیم، توی ولایت هم میخوام به اینی وصل بشم که به خدا وصله. خب من این دوتا عمل رو انجام بدم، تو کدومش بیشتر و شدیدتر به خدا متصل میشم؟ علت این که شفاعت اثرش بیشتره باقاطع که من نمیتونم اون عمل انجام بدم. اونی که میتونه عمل انجام بده بره اون عمل انجام بده. اما اونی که یعنی اصلا اگرم شما اگر اون ببین دو فضای دوم هست، اگه بری اون انجام بدی اینو نری انجام بده، خلاف دستور خدا رفتار کردید. این نیست که فقط چون من میرم به سمت خدا نمیرم سراغ شفاعا، نمیرم سراغ شفاعا هم نداریم، چون خدا گفته این یک از اعمالیه که باید انجام بدید. پس میخوام جهتونو فراز شور تک آوردیم، تک آوردیم با همه چیزی که داشتی. نه تک آوردیم به معنی اینکه ببینید، یعنی میخوام دیگران، میگفتم مفهوم دیگران چقدر مهمه توی روابط ما. دیگران یعنی کسانی که بیرون منن، تلقی مدرن. او یه دلش میخواد، منم یه چیز دلم میخواد، دعوامو میشه با هم قرارداد میذاریم که سر هم دیگه نزنیم. یا یعنی دیگران یعنی شجره توبا که هر برگش خونه یه مؤمنیه. شجره چقدر تعبیر قشنگه، شجره توبا. میگه اینا یه درختی هن، شما برگ اون درختی. یعنی ارتباط شما با امام ارتباط برگ با ساقه و تنه درخته، نه ارتباط دوتا چیز که کنار هم قرار گرفتن. بعد اون یکی شجره خبیثه است، اونم دور شجره خبیثه میشه که زقوم میشه، اونم شاخه و برگ همون. خب حالا عمل من این برگه خودشه یا خودش نیست؟ این برگه مادام که رو درخته خودشه، برای خودشو میاریم. خب ما که رفتیم بالا منبر، من حالا اینایی که میخواستم بگم که خیلیش مون برای با سرعت بگیم یه مقداری اینا که آنون داریم بگیم دیگه چیکار کن. خب من اینا رو هر کدوم نکته های اصلیشو میگم دیگه، بحث تفصیلیشو باید خود کتاب بخونید. توی برزخ مهمترین نکته ای که حالا قابل توجه این است که برزخ با دنیا هنوز نسبت داره، یعنی بعد دنیا یک هنوز تو دنیا است. شاید به این جهته که رجعت رخ میده، یعنی اگه شما موقف برزخ نداشتید رجعت هم بی‌معنا میشد. یعنی اگه موقف ببینید این نکته هم نکته سنگینه ها، نمیدونم خودم فهمیده باشم، حالا چه برسه بخوام بفهمونم، این تو نیم فرد سومه. این که ببینید اگر قبول کنیم که قیامت تو انتهای زمان دنیا نیست، چون جنس زمانش با جنس زمان دنیا فرق داره، در طول دنیاست. حالا من اون حرفی که گفتم که زمان دیگه منافات نداره با اینکه، یعنی اصلا گفتم زمان دنیوی نیست، این واضحه، بساط دنیوی برچیده میشه. اگه اینو بفهمیم قیامت در طول این زمان نیست، حالا فرقی میکنه که من کی برم قیامت شما کی برید؟ یا اصلا این کیه مال زمان دنیاست که داره فرق میکنه؟ خب پس برای چی ما میریم برزخ بعد دینیم قیامت؟ چیشه سوال عجیب غریب خودم نمیم ایچه یه وقتی که هست دیگه مجبوریم بریم وسط را اون گذاشتن باید بریم. من تا میخوام اون نکته ای که حال تو ذهنم اینه که این مسئله هم مکانی هم زمانی، خلاصه پیش دست دیگه. حالا نکته که بزنیم گفتم مرز دنیا و برزخ برشتی میشیم و با ناظر به این حرف بود، گفتم نیم ساعت سوم دیگه، نه خودم میگم چیه نه دیگه شما انتظار دارم متوجه بشید. منتها اون نکته اینه که به نظر میرسه که گویی یه موقفی هست که این موقف توقفگاهیه برای همه انسان ها که رجعت رو بتونن انجام بدن، و این توقفگاه اگر رد ببینید در واقع به تعبیر دیگه توی برزخ گویی دوتا کار داره رخ میده، یکی کسایی که نصف نیمه کار کردن تکلیفشون یک سره بشه، اون عذابها و ثوابهای برزخی که دارن افراد حالشون جا میارن. دسته دوم اونایی که یک سره شدن، اونایی یک سره شدن چرا برزخ دارن؟ اونا برای که تو رجعت برگردن که بازم یک کار دیگه انجام بدن. برای این با مرگ پرونده عمل آدم ظاهرا خیلی بسته نمیشه، این نتیجه بس. این همه میگن آقا یه جایی که واضحات قطعیات، چند روز پیش توی مسجد که مسجد اعظم بودم کجا بودم این بین دو نماز بنده خدا باهاش صحبت کرد، گفتش که با مرگ پرونده اعمال قطعا بسته میشه، اما در مورد اعمال خوب پرونده باز هم داریم، میخواد وقت دوزی بده. گفتم خب کی گفته فقط در اعمال خوب داریم، در مورد اعمال بد هم داریم. من سن سنتا سیئه، هر کی این کار انجام بده تا ابد این عملش بازه. برای کی گفته با مرگ پرونده ما بسته میشه؟ پرونده عمل ارادی تو برزخمون بسته میشه، بعد اینقدر قید بزنیم بهش. اما پرونده عمل ارادی ما هم بسته میشه. خب رجعت چی چیه؟ اینه که تو رجعت برمیگردن خلاصه یه کاری میکنن یا نمیکنن. من همین من گفتم این جمله که میگه پرونده مرگ بسته میشه باید تلقی عرفی عامیانه، بله تو برزخ مادام که تو برزخیم ظاهرا این عملا نمیتونیم بکنیم. تو میگم ظاهرا که دارم میگه اینا هم بگم جزء چیز جالبه، این آدم اگه واقعا مستقیم نشه اینا رو باور نمیکنه. شما باور نکنید چه اشکال نداریش، من قصه نمیخوام. تو همین سفر اربعین خواهر ما با برخی از این خانومایی که همراه بود تو پیاده روی از این خانومای مدافعان حرم بودن که شهدای مدافع حرم بودن، بعد یکیشون میگفتش که چجوری شوهرش بعد از شهادت داره همه کار اینا رو انجام میده، توضیح به تفصیل هر مشکلی دارن این یاد میادش انجام میده کارشون. حالا توضیحش باید خودمون بلی خدا بیاد بگه آدم ببینه میتونه باور کنی یا نه، ولی هر مشکلی که دارن میگه با شوهرم صحبت میکنم اونم میاد حل کنه. گفت به خواهر گفت من میگفتم یعنی چی صحبت کنیم؟ گفت الان با تو صحبت دارم میکنم یا نه؟ گفت خب با چی صحبت؟ خب گفت حالا نمیبینیمش اما نیست، شهدا که زندن، منم باهاش صحبت میکنم اونم میاد مشکل رو حل میکنه. موردی هم همینجوری ردیف میکرد که این بچه‌م اینجوری شد، بهش گفتم اینجوری شده چیز کرد رفتیم این کارو کردیم. هی حالا گفتم جالب یک این بود که خیلی جالب تو اینکه برزخ بسته شده یا نه، یکی دیگه اش یک از قوله که این شهدای چیز گفت ایشون خود شهید اینو ظاهرا تو وصیت‌نامه این چیا خود خانومش دعوت کرد، گفت بوده که من دیدم که تو این دنیا نمیرسم کارهایی که میخوام انجام بدم انجام بدم، گفتم میرم شهید میشم از اون دنیا این کارو من انجام میدم تو بحث هدایت دیگران و کار فرهنگی که میکرده. حالا میخوام الان یارو میشه یکی جوک داره میگه طرف یه بارم میشنوه بعد میره بررسی میکنه میبینه آره این آدم داره کار انجام میده، کار انجام میدن یا کار انجام نمیدن. اینکه ما میگیم شهدا انقلاب بیمه کردن اینا یار توهم دچار شیزوفرنی شدیم نمیدونم این چیزاست، یه باره که کاری ازش برمیاد. حرف اینه تو فضای روایت، برای همین شما گفتم تو فضای شیعه که خیلی مسئله حل شده است، اهل بیت بعد مرگشون کار ازشون برمیاد یا نه؟ به تواتر اثبات شده کار ازشون برمیاد، نه اینکه اتفاقی یکی حالا بحث میکنیم میگن شما دچار قلم شدید. به تواتر یکی دوتا نیست اینه که شفا گرفتن. نه، شفا به خاطر تلقین بوده. خب نمیگم تلقین نبوده، هیچ چیش تلقین نیست، اما همش تلقینه. میتونید اینو اثبات کنی؟ خب حالا من همینه که اون گفتم این برزخ خیلی معنیش پرونده عمل ما بسته بشه به این معنی که ما میشناسیم. بله، به این معنی که گفتم این، حالا بیا رفتیم سراغ این موت. یک نکته که داره اینکه موت هم دو قسمه، میدونی دیگه، موت دو قسمه، یه موت ارادیه، یه موت غیر ارادی اجباری. موت اجباری اونه که برای ما رخ میده، موت ارادی عرفا بحث کردن، درسته؟ شهیدی نشیدی؟ شهرش را گفته که ما حکیم را حکیم نمیشناسیم مگر اینکه بتواند موت ارادی داشته باشد. میرداماد گفته ما حکیم را حکیم نمیشناسیم مگر اینکه موت ارادی براش عادی شده باشد. حالا خلاصه این حکیمشون اینجوری بوده، حالا امروز چی شد؟ بعد من خودم رسیدم، نمیخوام تطبیق کنم. ببین این موت ارادی که میگن، این کسی که میره که شهید بشه، نمیتونیم بگیم رفتش برای موت ارادی؟ نمیدونم، من دارم سوال میکنم، جواب ندادم، فقط دارم سوال میزنم توی. خب نفخ صور، تو نفخ صور علامه تو الان، چون من یادداشتمو خوندم نرسیدم دوباره خود کتاب بخونم، تو ذهنم این است که آیا ما سه تا واقعه داریم یا دو تا واقعه؟ تو قرآن سه تا تعبیر، یه تعبیر این است که دو تاش که قطعیه، قد مسلمش دو تاست، آیا سه تاشو من دارم بحث کنم؟ یعنی نفخ معروفه به نفخ اماته، یه نفخ احیا، یه خیلی معروفه تو روایت، خیلی بود. آیا دو تا یا سه تا؟ چون تو روایت بعدش گفته ففز من فی السماوات و الارض، بعد گفته فسنق من فی السماوات و الارض، آیا سه تا یا دو تا؟ فکر کنم علامه یه درنگی کرده روش. بله غالبا این فسنق و فزنق رو یکی میگیرن، هم موت اماته، چی؟ نفخ اماته. اما نفخ سوربانی، نفخ اماته برای همه رخ میده و بعد احیای برای همه رخ میده، دو تاش تو قرآن استثناء خورده. فصل امن فسنوات و الارض الا من شاء الله، همه رو اون نفخ صور شاملاشو میشه مگر کسی که خدا بخواد. این کسی که خدا بخواد کیه؟ علامه کنار هم میذاره میگه یعنی همون ولایت، کنار کنار میذاره میگه الا من شاء. آیاتش هم این آیه رو ببینید، ففز امن فسواد و فعل، اینو بذار کنار یک آیه، من جا ابل حسنته فلهو خیر منها و هم من فزع یوم ازن آمنون. فز امن فسواد و فعل، هم من فزع یوم ازن آمنون. حالا کسی که حسنه آورد، یعنی هر کی کار خوب بکنه، الله میگه حسنه تو قرآن وقتی مطلق میاد به معنای ولایته، شاهدش چیه؟ شاهدش این آیه است، لا یسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا و من یخترف حسنتن نزد لوفیه حسنا. حسنه رو که مطلق آورده توی مودت فی القربا بوده، برای اون مقام ولایت حسنه مطلقه که حسنه مطلقه است که موجب می شود که از فزع ایمن بشه، بلکه خود خدا گفته که همه آسمان ها و زمین فزع دارن. علل قاعده معناش این نیست که هر کی کار خوب بکنه فزع ایمنه، چون این با تفسیر اکثری داد، این هر کی آدمی یه کار ثوابی انجام داده باشه نفخ صور شامل حالش نمیشه، خلاف بیان تمام آیات روایته، یعنی سنی هم اینو نگفته برسه شیعش. خب این چیزه. توی احیا هم به نظر میاد استثناء داریم. احیاش کجاست؟ میگه فرمود فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، خدا اینا رو احضار میکنه همه رو تو قیامت مگر مخلصین را. پس مخلصین احضار استثناء، چه معنی داره استثناء از نفخ صور؟ این گفته این بحثی که ما تو امامت همش توی دل آیات قرآنه، چه معنا داره استثناء نفخ صور؟ نفخ صور هر موجود ماسوا الله اجل داره، اولش هم گفت الله آیات متقدم آورد. پس استثناء چیه؟ یعنی این موجود ماسوا اللهی نمانده، یعنی این تعبیری است که اینا به تعبیر علامه طباطبایی شدن وجه الله، وجه الله کل شیء هالک الا وجهه، یعنی الا ذاته، ذات با وجه فرق میکنه. وجه یعنی اون سمتی که شما متوجهش میشی، اصلا شما خودتون وجهتون ذاتتونه، یعنی صورتتون ذاتتونه. غالبا چون فهم ضعیف بوده وجه الله رو گرفتن خود خدا. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، این وجه ربک یعنی خود ربک، خود ربک ابده بدیهیاته که یبقا، اصلا گفتن داره یعنی وجه ربک هم میمونه، خود ربک که واضحه که میاد گفت باقی مونه اصلا تعبیر غلطیه، هست بود و خواهد بود، زمان هم نداره، هیچ نوع زمانی هم نداره، ما بودیم یه زمان دیگه داریم تو خدا هیچ نوع زمانی فرض نداره، اما وجه ربک بابا چطور اگه ما الا ماشاءالله عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا الا ماشاءالله تو از احادیثمون پره این، برای اینا وجه الله و وجه الله بودن شدنیه، چرا همون گونه که عین الله بودن شدنیه، همون گونه که اون انا اکون سمع الذی یسمع به بسره او چشم خود میگه من چشم او میشم که ببیند، گوش او میشم که بشنود، خب وجه او میشود که هر کی میخواد متوجه این بشه به او متوجه میشود. آیا ما که گفتیم مثلا اینا عین الله هن یعنی خدا چشم داره، یعنی چیزی که این افراد نمیفهمن دور میفتن تو فضای عین الله شدنیه، آیا میشود کسی به مقامی برسه که خدا چشم او بشه؟ خود حدیث گفته و واضح هم از تو فضای ما اگه قرار باشه اینجا نرسیم که اصلا انسان بودن به درد نمیخوره. خلیفت الله یعنی چی؟ یعنی این افقی است که قرار است برای ما باشد، ما قرار وجه الله بشیم، قرار عین الله بشیم و یه عده‌ای هم وجه الله هستن و کسی که وجه الله خود خدا میگه الا من شاء الله، اونی که خدا نخواست، مخلصین جای دیگه گفت مخلص یعنی خالص شده، فهم کنه با خالص کننده، مخلص من دارم خودم رو خالص میکنم، هنوز مخلص نشدم، کسی که خدا خالصش کرده یعنی محاسب الله رو ازش حذف کرده، یعنی این مظهر خدایی شده، نه اینکه خدا شده ها، کاملا واضحه که خدا شده گفت اما من یعنی این که شما میری سراغش سراغ غیر خدا نرفتی، نه اینکه این خداست، این اشتویش بهم کنن، شما میگه آقا رئیس این معاون من همه امضاش امضای من، نه اینکه این رئیسه، یعنی این من همه چیز رو دادم در حالی که خودم همه کارم. خب نکته خب من دیگه حالا با سرعت دارم میگم، با سرعت دارم باز آهسته میگم، صفات یوم القیامه مهمترین صفتش این است که باطن ظاهر میشه و تمام ظاهرها باطل میشه، باطن نه باطل، یعنی اون چیزی که ما فکر کردیم اصله میره رو هوا. قیام انسان الی فرض قضا الان میاد معاد جسمانی رو شامل، چرا معاد جسمانی بعد بشه؟ خلاصه دلیلی که علامه میاره این است که الی الله المسیر، المسیر مطلق مسیره، مسیر با صادا یعنی شدن، همه موجودات به سمت خدا میرن، پس نمیشود تو قیامت چیزی بعدا توی بحث عمومیت معاد جوشواد بود میگه نمیشود چیزی باشه تو اون افق کشیده نشه، برای ازل بهوش و شرت کی گفته معاد فقط برای انسان است؟ بله حسابرسی اختیار مال انسانه، اما ما هیچ جا دلیل نداریم بگه معاد هشت فقط مال انسانه، این گفتم شاهد خیلی واضحه، ازل وحوش و شرط الالله مسیر الالله ترجع الامور الا ماشاءالله آیه و روایت داریم، ببین میخوام این دو تا مطلب هم خط میشه مرتب، یعنی حسابرسی اختیار انسانی فقط مال انسانه، خب معلوم مال انسانه، بهشت و جهنم انسانی مال انسانه، خب اما جنیان حسابرسی دارن یا ندارن؟ اون همه آیات دیده اونا هم حسابرسی اختیاری دارن، به خود ابلیس که خدا میام اونجا مؤاخذه میکنه و میفتن جهنم، و فقط جنیان نه، وحوش حشرت و سایر آیات. خب جنت چیه؟ نار چیه؟ ارتباطشون با زمین چیه؟ جالبه هم جنت هم نار یه ارتباط شدیدی با زمین داره. آیات چیه؟ میفرماید که صدقنا وعده اورثنا الحمدلله الذي صدقنا وعده، ببخشید اشتباهم، الحمدلله این تو قیامت وقتی که تمام مواقف طی میشه میخوان وارد بهش بشن میگن الحمدلله الذي صدقنا وعده اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء، خیلی تعبیر قشنگی میگه زمین را به ما به ارث رسان، هر جای بهشت بخوایم میتونیم مکان بگیریم، جا بگیریم، عرضه شد جنت، این عرض شد جنت، یعنی بهش تو همین زمین رخ میده؟ نه، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، این زمینه زمین دیگری میشه. آیا زمین دیگری میشه؟ یعنی این که مثلا یه انفجاراتی رخ میده این مثلا اندازش بزرگتر میشه، کوچکتر میشه؟ آخه جنت ارض و هست سماوات و الارض، گسترش آسمان و زمینه، خب اینکه جور در نمیاد که زمین همین زمین این زمینه باشه، اونجا که روی اصل سواد من از که همه عالم گسترشه، این زمینه چیه؟ یکی از نکته‌ای که در حد فهم ما میشه گفت، من نمیگم حرف آخره ولی یکی حرف هاست، این است که زمین معلوم میشه که زمین الهیه، اشرقت الارض به نور ربها نه به نور شمس، حالا یعنی شمس نابوده یا شمس همین از شمس گفت برد، اذا شمس گورد، یعنی خورشید تاریک می شود یا خورشید تاریک بود؟
قطعیتش رو
میخوام بگه، میخوام بگم همین الان خورشید روشنی میدهد یا نور خداست که زمین رو روشن کرده؟ برای همین شاید من به شاید بزنم، شاید میخوان بگن شما تو قیامت میفهمی که خورشید نور نمیده. برای همین تو قرآن یاقه تمام تعابیر رو معکوسش کرده. خلاص از شما سوال اینجوری، ببین ادبیات خودمون بخوایم سوال کنیم، آیا کوها کل اهنل منفوش میشن یا کوها سویرت الجبال راه میفتن؟ اون راه افتادن غیر از کل اهنل منفوش شدنه، معلومه دیگه. یا چون کوها راه افتادن، یا کوها مثل پشمه زده شده میشن، اون که این راه افتادن که اون نیست، کدومش میشه؟ این که استاد میگه نیاکنی تو قرآن همه وصفهای اصلی رو معکوس کرده. کوه مظهر ثبات، میگه راه افتاد. کوه مظهر استواری و استحکامه، میگه کل اهنل منفوش شد. بعد علامه یه آیه میگه که حالا من دیگه همه رو دارم یک جا میگم، فکر کنم تو اون صفات یوم القیامه میگه، میگه که یه بله، میگه که یه تعبیر قرآن داره، این تعبیر حاکم است بر همه تعابیر. میگه یا میگه کوه را میافتن، یا میگه کوه کلین من، یا میگه فکانت سرابا و سویرت الجبال فکانت سرابا. سراب بود نه سراب شد. اینجا ماضی و مضارع میتونه سارت بگه، کار نداره سارت بگه که میگه سراب شد. میگه سراب یعنی چی؟ یه بار شما میگه کل اهن المنفوش، یه بار میگه که راه افتاد، یه بار میگه سراب بود. سراب بود یعنی چی؟ تصویری. یعنی تصویری که واقعیتی این نبود، یه چیزی شما دیدی اما این نبود. بعد جالبش اینه که این فکر کن همینجاست، سن الله الذی اتقن کل شی، فکر کنم ادامه همینه، میگه سن الله الذی اتقن کل شی و سیرت الجبال فکانت. نه نه، یوم نسیر یه بار تو بحث سیرا چیز داره، یه آیه دیگه داریم که میگه اینا رو سیر دادیم، سن الله الذی اتقن کل شی، سیر داد حرکت دادیم از بین بردیم. بعد این سن متقن خداست. تو بعد قال من بردنش تو بحث گردش زمین و اینا مفسرین قال من گردش زمین، الله میگه آیا در قیامته؟ میگه ممکنه حالا مستقلا گردش زمین هم نتیجه بده، ولی آیه در قیامته. میگه ما اینا رو همه رو راه انداختیم بردیم، این سن متقن خداست. یعنی متقن خداست، خود که متقن نیست که رفت از بین نرفت، متقن یعنی اتقان دهنده ای داشت این که اینجوری شد. معلوم حرفا، یعنی او اینجوری بنا کرد که هیچ خللی توش نبود و شما فکر کردید که خیلی چیده و بعد حال که بعد ندید سرابه. این سرابیت شی فهم شماست از واقعیت. تا حالا فکر کردید این مظهر استواریه؟ نه، این مظهر استواری نیست. خب وقت برای همین بهشتش چیه؟ جهنمش چیه؟ برای هم جهنم زمینه هم بهشت زمینه. ببین در طبق و اومن جن چی عرض چی بود آیش خوندم حیط و نشا او چی بود اورثن الارض نتبوا من الجنه. تو جهنم چی میگه؟ میگه لکنه اخلد الى الارض و تبع هوا. چی اصلا ارض الجحیم هم اینجا یادش کرده بودم که آیه داریم ارض پیداش کنم. خب ما حالا میشه این سرابیت که آشکار میشه، سرابیت هر امر غیر خدایی. برای همین این از دکترایی که این اخلاق سکولار گفتن، من دیگه خدا کتاب داره شد از اخلاق سکولار دفاع میکنم، اصل اخلاق سکولار کاملا روش شیطانه. قرآن خیلی تعبیر قشنگه، میگه اعمالهم در کفار کسراب بقیعت یحسب و زمان و ماء، اعمال کافران مثل سراب در بیابانه که آدم تشنه اینو آب حساب میکنه. این سراب بودن عمل کیا؟ عمل بعدشون، عمل خوبشون، عمل خوبشون، عمل بعدشون. آیه قبل گفت که ظلمات فی بحر لجی یخشا و موجو من فوق این موجو من فوق این سعاب. عمل بعدشون که ظلمت تو ظلمته، اینا ذاتشون بده، عملشون هم بد، این میشه ظلمت در ظلمت. اما عمل خوبشون سرابیه که آدم تشنه فکر کنه این آبه. یعنی این اخلاقی که این اخلاقیات کارهای خوبشون همش این آیه رو خیلی آیه سنگ اولین بار دارم میخونم این تفسیرش اصلا وحشت میکنه. میگه که آیه قرآن دیگه است فقدمنا الى ما عملوا من عملا فجعلناه هباء منثورا، کارهایی که انجام داده بود و همه رو احضار میکنیم بعد هباء منثورا میکنیم. چیو پوچ میکنن؟ کار بدشو پوچ میکنن، کار بدشو میرن جهنم عذابش میکنن، کار خوبشو پوچ میکنن. بعد ذیل این آیه داریم، میگه روز قیامت یه عده حدیث داریم ببخشید، میگه یه عده رو وارد قیام محشر میکنن، علیهم ثیابون کالقباطی، قباطی با قاف و ترسه دار از قبط میاد، قبط مصره، قباطی پارچه‌های حریر مصری بوده، انقدر این جنسش لطیفی داشته برق میزده از شفافیت، دیگه وقتی لباسا برق میزنه. میگه اینا لباسی تنشونه، هر کی میاد میکنه نور داره، لباسی مثل قباطی داره، خطاب میاد کن هوا هم منصورا، یعنی همون میشه من این میشه یحسب وزنم آنما، معلومه یعنی سرابیه، این عمل خوبی کرده. حالا من این بار خودم گفتم این آیه رو در قیامت ها نداره برزخ، یعنی گویی تو برزخ هم کسی نفهمید آیا میشه نمیشه، حالا این برداشت درسته غلطه فقط میخوام بگم، ولی هر چی هست آیه در حدیث در قیامت، آیه رو در قیامته، میگه تو قیامت یه عده رو میانن عملشون هوا منصورا میکنه. خب این هوا منصورا واقعیت عمل اون که نوشته میگه چه ملکیت های شما، این عمل تو تملک شما بوده، ملکیت تو که گذاشتی پشت سرت، این عملا مال تو نبوده، فکر میکردی مال توه. این اون جای خیلی سخته تو روایات که حالا افراد وارد میشن غالبا انکار میکنن، ولی روایات خیلی هست، یکی دو تا نیست که آدم میتونه انکار کنه، که میگه اعمال بدها رو میذارن برای خوبا، اعمال خوبشون رو اعمال خوردن برای بدها، میگه آقا نامردیه که اون برمیگرده به این باطنش، نه اینکه این میره بره اون. مثلا یکی از چیز پاسخ سادهش اینه که با غیبت منتقل میشه عمل، با گناهان اعمال منتقل میکنن، این یه پاسخ ساده اون روایات. اما یه نکتهش هم اینه که این عمله اصلا اتصالی به این نداشته، این تو دنیا انجام میداد سراب ایجاد میکرد، آیا سراب مال اینه؟ یه جا هم هستش که آب داره روش پوشیده است، اون پوشیدگی میره کنار معلوم میشه که این سراب بالا اون بود. خب جنت و نار و عمومیت موادم گفتیم، بریم سراغ عمل. من سعی میکنم 3-4 دقیقه جمعش کنم مطلب رو. توی عمل یه مسئله صراط داریم، صراط دنیا و صراط عقبا تو روایت هست. صراط یعنی چی؟ برید توی صراط سرعت ها، اینا که اطلاعات که داری سرعت ها متفاوته، یعنی چی؟ یعنی تو دنیا سرعت ها تو متفاوته، هرچی صراط رو سریع تر بری زودتر به حقیقت میرسی. سریع تر رفتن صراط ایده میده برای ما باید تمدن اسلامی یا نه؟ این که ارتباط بحثی هم گرسیدید، سریع تر رفتن صراط یعنی چی؟ یعنی هرچی پیشرفت تکنولوژیمون بیشتر بشه تمدن اسلامی زودتر حاصل میشه؟ یعنی کاملا میفهمیم که صراط سریع تر رفتن غیر از پیشرفت تکنولوژیه، یه حیث دیگری سریع رفتن توش. آیا هرچی ساختارها رو اضافه بکنیم از اشکالی که خیلی افتاد که امام زمان بیاد با این همه ساختارهای بروکراسی که پیچیده حکومت میکنه، آیا حرکت تو صراط نیازمند پیچیدگی ساختارهاست لزوما یا نه حرکت در صراط یه افق دیگری از تحلیل داره؟ میزان هم خیلی قشنگه، میزان الوزن یوم اذن الحق، وزن چیه؟ اون سنگینیه چیز چیه؟ خود حقه، حق و حقیقت است که ترازوی عمل رو سنگین میکنه. اینو بذارید جلو، حالا دوباره به همین گفتم این طبقه سکولار چی سنگین میکنه؟ حق. کافر چرا کارش سرابه؟ چون حقی درش نیست، ولو که شما فکر میکنی حقه، برای کافر بی‌وزنه. اون آیش میگه که لا نقیم لهم وزنا، اصلا ترازوی نمیذاریم برای اینا، یه راست میفرسته میشه جهنم، یه عدن لا نقیم لهم وزنا، بی وزنند. دسته دوم میشه مؤمنین، کافر که داریم میگه عمل منافقه ها، هم کافر هم منافق بی وزنه. اما میریم سراغ مؤمنین، مؤمنین دو دستن، فاسق و صالح. فاسقاشون سنگینن، فاسقاشون سبکند، خفت موازینو سقلت موازینو، یکی میزانش کمه یکی میزانش زیاده، اونی که وزنش زیاد باشه باقی میمونه تو محلی که باید باقی بمونه، اون یکی با آب میبردش. یعنی این گفتم نقطه مقابل اخلاقی که، یعنی کار اصلی پیامبران دعوت به توحیده تا دعوت به اخلاق، دعوت به اخلاق ثمره دعوت به توحیده، بعد از اینکه مؤمن شدی عمل بعد انجام بدید. و
برای همین است که شروع دعوت پیامبران با اخلاق نبوده، برخلاف تبلیغات که انجام می‌کنن شروع همشون با توحید بوده. خیلی مهمه. آن پیامبران اومدن اخلاق گسترش دادن، اخلاق رو هم گسترش دادن. اینو نمی‌خوام این کار کنیم ما، اما از کجا شروع کرد؟ پیامبر نیومد روز اول بگه آی مردم زنا نکنید، آی مردم شراب نخورید، آی مرد اومد گفتش لا اله الا الله تفلحو، جمله اولش اینه. نه پیامبر برید تو قرآن نیا کنید، تمام پیامبرا بی استثناء تکی کلامش این است که عبد الله ولا تشرکو به. من یه بار رفتم در آوردم تو پیامبرا، فقط یه حضرت موسی که با فرعون درگیر شد، تو درگیریش با فرعون، وگرنه باز اون ایشون هم داره. و پیامبران بنی اسرائیل که دیگه مال جامعه دینی بودن، اینا رو بذارید کنار، اینا رو تو قرآن بذارید کنار، تنها پیامبری که تو مسئله غیر شرک حرف زده شعیبه. شعیب هم دو تا مطلب میگه، میگه یکی مشرک نباشید، یکی کم فروشی نکنید. همه پیامبران دیگه، هود، صالح، ابراهیم، نوح، همشونو برید نیا کنید، فقط و فقط قرآن توحید ازشون نقل کرده، نگفته اینا یه دعوت دیگری به یک کار اخلاقی کردند. یعنی تا این مسئله مونده رو زمین هیچ کاری نمیشود کرد، همه کارا تعطیل. بله بنی اسرائیل شدی، یعنی مسلمون شدی، خدا رو قبول کردی، حالا دیگه پیامبر انواع مسئله مطرح میکنند. معلومه این حرفا؟ خب یه میزان بحث کتب، کتب هم اینم دوباره خیلی قشنگه. اینجا گفتم بحث امامت چقدر گره میخوره به بحث آخ، یعنی چیز حقیقت انسان. این دوتا جمله، اعمال ما تو چی ثبت میشه؟ تو کتاب ها، نامه عمل ها. یه آیه داریم عین به جای کتاب گفته امام، احسینا کل شیئن احسیناه فی امام مبین. کلی مفسرین دست و پا میزنن که امام یعنی چی؟ امام معنی کتابه؟ امام خود قرآن جای دیگه 200 بار گفته امام. این در امام ثبت میشه. آخه یعنی چی اون سوالی که شما می‌پرسید؟ عمل من مهمه یا ارتباط من؟ عمل تو تو ارتباط معنی دار است. این حرف از اون حرف خیلی بارده. اول گفتم ما دو تا کار داریم، یه عملهای ما، یه ارتباطهای ما، که مهمترین عمل ما ارتباط گرفتنه. حالا الان دارم تصحیح میکنم، میگم نه خیر، ما فقط یه عمل داریم، این ارتباطه. همه عملات تو این افق فهم میشه که این امام پیامبر هم هست، این امام اصلا نریست رو که امامه. بعد برم با سرعت اینو، حساب که غیر از عمل نیست، جزا غیر از عمل نیست. اینم یک نکته مال ارتباطات بگم، اینم خیلی نکته مهمیه. ببینید توی فضای ارتباطات سه دسته رو خدا مطرح کرده، شهدا، شفعا، اعراف. شهدا خیلی مهمه تو قرآن، یوم نبعث من کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء. اون بنده خدا بحثمون شده، اون گفتش که حضرت ابراهیم از پیامبر ما بالاتره، چون خدا دست داده که اتبع ملت ابراهیم حنیفا. اتبع ملت ابراهیم، نه اتبع ابراهیم. ملت ابراهیم همون دین واحدی است که پیامبر اصل اون دین آورده، تو اون ادامه داری میری. اما همه پیامبران شاهد بر امتند، امتای خودشون، پیامبر ما شاهد است بر شاهدان. خب یعنی چی؟ کی شاهد میشه تو قیامت؟ شاهد یعنی فقط بیاد گواهی بده بره خونه شون؟ یا شاهد کسی که میبینه عمل تو اینجا بعد شهادت میده؟ شهادت کس که نمیخواد بده، شهادت انغیر هم که نمیخواد. شهادت اونجایی میگن که شما عملی رو دیدی شهادت میدی، و پیامبر تمام اعمال ما و تمام امت ها رو دیده. شاهدش کجا؟ آیه قرآن، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، نه بر رسوله. کار بکنید، هر کاری بکنید، خدا میبینه و رسولش. وکی و المؤمنون، این مؤمنون یعنی همه مؤمنین عمل ما رو میبینند. یعنی من الان عمل شما رو میبینم، مثلا خونتون میری. برای تو روایت متواتر، یعنی متواتر که پر روایت داریم که میگه آقا مؤمن یعنی اهل بیت. اونی که عملو میبینه امامه. کل شاین احسینا فی امام مبین، هر عملی رو تو امام ما ثبتش کردیم. چرا تو این ثبتش کردیم؟ چون این عملو میدید، چون این عملو میدید همه عمل شما رو ثبت کرد. این یک دلیل، چون با ارتباط با این بود که شما روش کردید، همه عمل شما ثبت شد. بر همین شما شهدا داره، شهدا دست شما شاهده، پایش اون دیدی که زمینی که روش میرید شاهده. غیر از همین شهدا شهید اصلی داریم که خدا میگه پیامبره، و پیامبرم برای چیز کذالک جعلناک امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. خیلی آشناشنگه، میگه خدا شما رو امت وسط قرار داد تا شاهد بر مردم باشید. خب شاهد بر من، ماها شاهد بر دیگرانیم، همین الان شاهد در خودمون هستیم که شاهد بر دیگران باشیم. روایت مکرر منظور اهل بیته، اونی که وسط حقیقیه که او میتونه شهادت بده بر همگان. این وسط کجاست؟ تو سوره دیگه میگه اعرافه، اعراف وسط گذاشتنشون،
و علل اعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. این آدم تو اعراف خیلی بحثه، اعراف خوب خوبان یا ضعیفان. بعد آیه که داره میگه ضعیفا، پایین اعراف ضعفان. یعنی ببینید اونجا قیامت اینه، یه اعراف داریم، توی اعراف خود اهل بیت و پیامبر ما وایسادن تو اعراف، اینا اصلا بهشتی میگن بهش برو، جهنم میگن جهنم. این آیه میگفتن اینا هنگام قلوب. آیات قرآن صریح داره میگه آقا حضرت علی علیه السلام قسیم النار و الجنته. آیه داریم یا نه؟ سوره اعراف صریحا میگه حضرت میگه علل آیه اعراف، اون آیه اعراف رو بخونید، میگه که به اینایی که میبینن میگن که برید بهشت، به این یکی ها میبینن میگن برید جهنم. خب چرا اینا میگن جهنم، چرا خدا نمیگه؟ منافات داره. یعنی قسیم النار و الجنت بودن علی علیه السلام با قسیم النار و الجنت بودن خدا در مقابل همه. درستم منظور برسونم؟ میگه علل اعراف رجالون، اینا رو میفتن اینا اینجا. بعد یه عده پایین اعراف میگن که چیزه، میشه ما هم نگاه بکنید. خیلی از مفسرین برداشت اینه که اعرافی ها به اینایی که دارن میرن بهش میگن که ما رو دست بارم بگیرید ببرید. علامه طباطبایی مفصل شرح میده میگه آقا اینا حاشیه اعرافن، علل اعراف نیستن، حاشیه اعرافن. حالا آیاتشو بیارم معلومه. میگه اینا پایین تحت و شعای، به تعبیر من دارم میگم تحت و شعای اهل بیت مستضعفینن، که مستضعفین رو اهل اعراف تعیین تکلیف میکنن. این مستضعفین به این اصحاب اعراف میگن که آقا اون ناسازگاری واضح داره که خدا اول میگه اینا، به اینا گفتن برید بهشت، به اونا گفتن برید جهنم، بعد خودشون به بهشتی میگن میشه ما رو ببرید. تونستم منظور برسونم یا نه؟ علل اعرافه، این روی اعراف یه عده‌ن، پایین اعراف اونا که نه بهشت نه جهنمی. این مستضعفین به اصحاب اعراف میگن ما رو میشه بهش برید. حال بعد اصحاب اعراف چیکار میکنن باشه دیگه؟ قرآن شرح نده. اینم اعراف بود. شفعا رو که قرآن کلی آیه و روایت متعدد داریم، روایت که توی الا ماشاءالله آیه هم کلی داریم. شفاعت، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. این یعنی شفاعت نیست یا شفاعت هست؟ به اذن خدا. کی شفاعت کند مگر به اذن او؟ یعنی اگر به اذن او باشد شفاعت میکند. لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. استثناء واقعی یا جمله علکی گفته خدا. شفاعتی هیچ کس نمی کنند مگر کسی خدا اذن داشته باشد. بل همین هیچ شفاعتی من نفس الا نفس نیست، هیچ کسی نمیتونه. همه شفعایی که شما گمان میکردید، زعمتم انهم فیکم شرکا، ای گمان کنی شفیع در تو شریکه، یعنی کسی بیاد بگه اهل بیت کنار خدا، یه قطعا شفیع ندارد. این دست شفعا رو خدا داره انکار میکنه، میگه زعم شما، نه کسی که میگه ما شفیعی که خدا گفته شفیعه، من میگم نه شفیعی نیست. و رضی الا من کیان، اینا خدا توضیح میکرده، الا من اذن له الرحمن، خدا اذن بده و رضی له قولا. قول این مرضی خداست، این تو افق رضایت خداست قرار گرفته، که همون مخلصین دیگه، هر کاری میکنه کاملا کار خدا داره انجام میده. لا یملک الذین یدعون من دون شفاعه الا من شهد بالحق. این آیه کاملا واضحه، شهدا شفعا اند، کسی که شهادت به حق داد هیچ کی امکان شفاعت ندارد. حالا اون آیت قبلی همه ممکنه توش مناقشه کنن، این یکی چی رو میخوان مناقشه کنن؟ چون میگه الا اونو الا خدا خواسته بگه، اگه اذن بده خدا هم اذن نده. خب یه جا که میگه، میگه الا من شهید بالحق، خب شهید بالحق و جای دیگه گفتش که کی شهید یا نگفت؟ و وقت هم شد. خب فقط من آخرین جمله رو بگم تمامش کنم. اینو شهید تری توی بحث شفاعت خیلی خوب بازش کرد. خب ببخشید خیلی از وقت گذاشتم، عذرخواهی میکنم. یه جمله رو میگم، شهید تری توی بحث شفاعت باز کرد. شفاعت دو قسمه، یه شفاعت رهبریه که همون ارتباطی است که شما میگیرید همون باطن پیدا میکنه، یه شفاعت شفاعت مغفرته که شفاعت مغفرت توی گناهکارانه. تو آیات قرآن زیاد روایت هم متعدده که خدا میگه که چیز تو روایت که زیاد پیامبر اصلا شیعه و سنی هم روایت دارن، این اصلا مال شیعه نیست، که شفاعتی لأهل کبائر من امتی، برای گناه کبیره کناست، که او چگونه ممکنه؟ خلاصه فرمولش این است که مغفرت خدا شامل حال انسان ها می شود، فقط خدا با عدلش رفتار نمی کند و کانال مغفرت همون شهدا اند. اینا اگه ارتباط گرفته باشن اون مغفرت رو میتونن دریافت کنن، اگه مطلقا ارتباط نگرفته باشن برای پیامبر یه عده رو شفاعت نمی کنه. توی روایتی که خود اهل سنت هم زیاد آورده، اینا خیلی جالبه ها، این روایت مال اهل سنته، میگه من روز قیامت آوردم اومدم توی میام کنار حوض،
اسها منو میارن فیر و دونه هم القهقری، این کلمه قهقری رو توی نرم افزارش جستجو کنی، عقب عقب اینا رو میبرند. میگم ها اولا اصحابی، به خودم میگن اصحاب، میگه نمیدونی بعد تو چه کردن، میدونی بعد تو چه کردن درو تو اهل سنت، یعنی این پیامبر اینا رو شفاعت نمیتونه بکنه. خب ببخشید یه مقدار طولانی شد. السلام علیکم و رحمت الله. من اوت خواهیم میکنم، قصدم این بود که اگه